بسم الله الرحمن الرحیم. من جلسه قبل یعنی جلسه قبل وارد اون گفتم مطالبی که توی کتابم پشت نپرداختم و میخوام بپردازم لااقل تو بحث علم، البته تو دین دوباره میریم بحث کتابم ادامه میدم. توی جلسه قبل اون بحث افق راه حل و در واقع سگانه آگوست کنت و مسیر متفاوتی که فارابی طی کرده بود رو توضیح دادم. قسمت علمش هم گفتم دیگه، سه تاش اینو علمیش رو هم گفتم یا نگفتم؟ بله گفتم. خب مطلب دومی که توی کتابم خیلی ناقص پرداختم و بهتر بگم نپرداختم و میخواستم اینجا امتدادش بدم، بحث مسئله انسانه که من توی کتابم اونجا گفتم که تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی تفاوت مهمی نیست، فقط سه تا نکته است. مثلا ستانم یکی بحث اعتباریات وجود گزاره‌های تجویزیه و سومیش هم بحث اختیار. بعد گفتم اعتباریات که خب هم قبلش هم بعدش مبتنی بر واقع پس مهم نیست. گزاره‌های تجویزی هم خلاصه ما تبیین کردیم که چجوری بایدها به هست‌ها برمیگرده، ریشه در هست داره. اختیار هم که قابل حل است و برای همین چیز مهمی نیست. آره گفتم زیرابی رفتم اینو، الان میگم کاملا این حرفم اشتباه بوده. یعنی اتفاقا این ستایی که گفتم مهم نیست، ستاش مهمه. البته حالا این ستا مهمه چیز دیگه، من میخوام در واقع این یک دو جلسه احتمالا سر همین بحث انسان و در واقع این تفاوت انسان چه تفاوت مبنایی بین ما و بحث غربی ایجاد میکنه که اقتضای علوم علم دینی لااقل تو حوزه مباحث انسان متفاوت است. یعنی شاید تو حوزه علوم طبیعی یه بحث دیگه است، اما تو حوزه انسان خیلی مهمه. قبل از اینکه این بحث رو وارد چند دوباره سگانه دیگه میخوام بگم، ببینید این تعبیر رو زیاد سر اینو که بحث نکردم به نظرم کلاس شما، که من این سگانه که خیلی مطرحه میگن که پوزیتیویستی رویکردها یا پارادایم ها رو میگن پوزیتیویستی تفسیری و انتقادی، اینو زیاد اساتید این دانشگاه سر کلاس ها میگن. شما میذارید دیگه درسته این سگانه سه رویکرد مهم میگه تو غربی هست. من از اولی که من فرقم با بقیه دوستایی نیست که آکادمیک نخوندم، میدونید دیگه، هم خودم شروع کردم از اولی که وارد شدم همیشه برای خودم این سه تا چرا این سه تا، حالا چه چیزی این سه تا رو سه تا کرده، یعنی از کجا این سه تا در اومده، چرا ما همین رو کردن میگیم. به آقای یه چند بارم گفتم، گفتم آقای پارسانیا و این ایمان، گفتم شما دو نفر این سه تا رو تو ایران سه تا کردید وگرنه تو کتاب غیر این سه تا رو نداریم ما. یه آقای پارسانیا بحث می‌کردن ایشون گفتش که چیزه، ایشون از هاورماس شاهد آوردم. آهان ایشون تحت تاثیر هابرماسه و این هابرماس سگانه رو داره، دانش صدا دانش ها رو صدا دانش میکنه دیگه، دانش های چی پوزیتیویستی میشه و
تجربی و
تفسیر و چیز انتقادی، یعنی ادبیات مال هابرماسه. بعد اونجا دیدم گیر من حل شد و من این سگانه رو قبول ندارم، میخوام قبول ندارم تبیین خوبی پیدا کنم که چرا قبول ندارم. به جای این سگانه من یه چیز دیگه مطرح میکنم، اینم خیلی من درآوردیه ولی با همین دوستانه همین خودمون دانشکده با چند تاشون بحث مفصل مطرح کردن، گفتم ما اینجوری نگاه نکرده بودیم ولی نه گفتن آره نه گفتن نه. الان میگم نمیگم که شما قبول کنید، فقط گفتم که یه مدخلی بشه برای تأمل. ببینید من یه نکته رو قبلا از چند جلسه قبلا گفته باشم، از اشکالات فضای مخصوصا حوزوی ما این است که وقتی میخوان سراغ مسائل علم دینی برن، قبلا هم گفتم خدمتتون، به شدت با مواجهه با پوزیتیویست‌ها دارن. فکر می‌کنن حریف ما پوزیتیویست‌ها، علوم انسانی هم پوزیتیویستیه، پس ما در مقابل علوم انسانی خودمون رو داشته باشیم. این چیزی است که من در واقع از وقتی اومدم دانشگاه و حوزه علوم اجتماعی خیلی جدی وارد شدم که کلاهی است که سر ما رفته. منتها این کلاه رو یه مقدار حالا بازش می‌کنم که چه کلاهی سر ما رفته. دوباره میگم تغییر مال خودمه و ممکنه مثلا اشتباه باشه، شما نیاز دارید فقط با این مدخل با این زاویه شما نگاه کنید ببینید چی ازش در میاد یا نه. ببینید اونی که من در فرایند کارام متوجه شدم این است که این حکایت است. آقای توفیق رو گفتم کلاس شما یا نه که ایشون اومد اینجا وبر گفتش برای ما، نگفتن؟ آقای دکتر توفیق دانشگاه تو دوره دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی یه بار درس نظریه فرهنگ رو یه بودجه گذاشت برای هر نظریه یکی از استادای صاحب نظر کشوری رو دعوت میکرد که علاوه دانشجوی دکترا هیئت علمی هم میشستن. جلسات خوبی بوده، تقریبا یه روز مثلا شاید یه صبح تا ظهر یا بعضی وقتا یک روز کامل اون میاد اونو شهر میداد گفتگو میکردی. بعد آقای دکتر توفیق اومد ببه رو بگه، نگفته بودم اینو که نه، آقای دکتر توفیق اومد ببه رو بگه. ایشون آلمانی هستن، آلمان بوده و آلمان هم درس خونده. اولی که اومد شروع کنه صحبت کردن گفتش آقا وبری که من دارم به شما میگم با وبری که شما میشناسید متفاوته. من اون موقع تو دلم خودم گفتم این رفته آلمان داره برای ما کلاس میذاره. گفت شما وبر انگلیسی میشناسید، وبر واقعی رو نمیشناسید. خلاصه اون موقع بحثای کرد و تفاوت‌هایی داشت با وبری که ما میشناختیم. یعنی من بیشتر این حرف برداشت کردم که مثلا حالا ما آلمانی بلد نیستیم داره برای ما کلاس میذاره. گذشت تا این کتاب ریتزر. ریتزر کتاب معروفی داره، نظریه جامعه شناسی که خیلی قطور دیدیدش دیگه. این کتابش اگه اشتباه نکنم 1975 یا 85 الان یادم نیست، ولی تکستبوک جهانیه، یعنی تو خود خیلی دانشگاه‌های انگلیسی زبان این کتاب توی مقطع لیسانس تدریس میشه. بعد اینا ریتزر یه کتاب دیگه داره دیدید احتمالاً، نظریه جامعه شناسی و ریشه‌های کلاسیک آن فکر کنم اسمش باشه، که خانم مصمم‌پرست ترجمه‌اش کرده، قطرش کمتر تقریبا 2300 صفحه است. این کتاب دومش رو بعد از این جلسه با بابای دکتر توفیق از ترجمه در اومد ما دیدیمش، این 2006ه، اون هم 1975. بعد آی ریتزر اول این کتاب دومه نیاک کنید، اول فصل وبرش میگه که وبری که ما تا اون رو میشناختیم وبر پارسونزی بود، در حالی که وبر واقعی نیست. آقا تو تکست بوک نوشتی برای کل جهان، بعد وبر رو نرفتی خوب بخونی؟ تونستم. بعد اون حرف آقای دکتر توفیق اینجا، البته باز وبری که این آقای ریتزر نوشته، باز وبری که آقای توفیق توضیح میداد باز یه مقدار تفاوت داشت، ولی لااقل چند این هم خود این نکته مهم بود. بعد اونی که من به تدریج تو این فرآیند فهمیدم این است که ببینید به لحاظ کاملا که دارم میگم آخه این حرفای من یه خود علوم اجتماعی که خاصیت خوبی که داره برای ماها که تیپ اون فلسفی بوده، کسی که رشتهشون فلسفه است و فلسفه کار کردن به شدت مسئله شون کشف حقیقته، مطابقت با واقع و اینها. ولی فاز علوم اجتماعی آقای دکتر خام محمدی میشناسید که دانشگاه ما نمیشه سید؟ همینجا گروه فرنگی ارتباطات آدم خیلی شوخ‌طبع و شیرینی هم هست ایشون. اون اوایلی که مثلا شاید سوم چهارم تدریس میکردم، خب من خیلی بحث میکنم دانشجوانم دیگه دیگه خواهش میکنم با هم زیاد بحث میکنی. بعد یکی از دانشجوها بود خیلی از سر خوبی هم بود، خیلی با من شدید بحث میکرد. بعد یه بار من متوجه شدم که این با این دکتر خان محمدی هم کلاس داره. بعد می اومد تو اتاق اون یکی بود با من کلی بحث میکرد، نه باید خواهم ماهند که فلان درست اینجوری شد بریم بیاییم چی حله، هیچ بحثی نمیکرد. گفتم ببینم چجوریه که تو با من جور بحث میکرد باید خواهم محمدی بحث نمی کنی؟ گفت خواهم محمدی روز اول تکلیف ها رو یک سره کرد، گفت ببینید ما رشتمون جامعه شناسیه، تو جامعه شناسی محال و تناقض و این چیزا نداریم، امتناع تغییر این ممکنه همه چیز. خب اصلا اینجوری میگه من چه بحثی باهاش بکنم؟ حالا میخوام بگم ما که باید جامعه شناسی روحیات خام محمدی تو اثر پذیر رو فهمیدی که امتناع تناقض هم ممکن اصلا واقعیتی در کار نیست، هر چیزی هر چی. حالا اینش که فضا شوخیش بود ولی چی؟
بافتنیه.
نه نکتش این است که این نکته رو لااقل من خیلی بهش چیزم، برای همین دوستانی که مقاومت هستن تو فضای طلبه ها که مقاومت میکنن کاملا چون خودم تجربه شخصی بوده درکشون میکنم، یعنی طبیعه برام که مسئله رو لزوما از حیث این که صدق و کذب درست و غلط نگاه نکنیم، مسئله از اینکه آقای پدیده چیه، حالا درست یا غلطه. این روی کرد یکی از این تقسیم بندی که دارم میگم ناشی از این روی کرده، مثلا ناشی از تقسیم بندی منطقی اینا نیست، اصلا این تقسیم سکوندر اینا به شدت سعی میکنن منطقیش کنن، مثلا فضاهای ما به شدت هر تقسیم میگیره سعی میکنه منطقی رو دستبندیش کنه. من تقسیم کاملا جغرافیاییه، اون که کشفی که من کردم و شواهد متعدد بر این کشف خودم دارم این است که حتی خیلی گفتن اینو. ببینید توی فضای اروپا یه حالا این من تو فلسفه اول بار یعنی این تعابیر رو مواجه شدم، بعدش تو علوم اجتماعی هم همینه. مثلا تو فلسفه شما میگید فلسفه تحلیلی در مقابل چیه؟ میدونید؟ چی؟ قاره‌ای. فلسفه تحلیلی کتاب کوچیکی است مثل فلسفه قاره‌ای، کتاب کوچیکی است مال انتشاراتی این ناشای معروف غربیه که کتاب کوچیک بر معرفی نزده. بعد اولش این گفته آقا چه تقسیم شما میکنید؟ یکیشو با روش میگید، یکیشو با جغرافیا، یا دو تاش جغرافیا بگید، دو تاش روشی بگید. تو این فضا مثلا آقای دکتر اعوانی تعبیرش اینه فلسفه تحلیلی، فلسفه ترکیبی. ایشون قاعد این تیش کنی من عمرش کردم میگم آقا این فلسفه قاره‌ای و فلسفه انگلوساکسون و بعدا فهمیدم که مسئله فقط فلسفه نیست، مسئله علوم اجتماعی هم هست. یعنی در واقع ما دو تا جریان توی فلسفه غرب داریم، جریان قاره یعنی انگلوساکسون. انگلوساکسون هم که در مقابل قاره میزنن، علتش این است که اگه نقشه اروپا رو ببینید، قاره اروپا انگلستان یه شبه جزیره است از قاره زده بیرون، یعنی یه قاره داریم یه بیرون قاره داریم. این دو تا هیچ کدوم یکی آدم حساب نمی‌کنن. کشف مهمه من این دو تا هیچ کدوم یکی آدم حساب نمی‌کنن. تا حدی که ریتزر نمیره کتابای خود وبر رو بخونه، پارسونز که شاگرد وبر بوده هرچی گفته آمریکایی دیگه، پارسونز گفته بسنده کرده ریتزر به اون، خودش داره میگه دیگه حرف ریتزر این بود. بعد تو فضای قاره این اون مقدار که من شناختم که میدونم خیلی شناخت من ناقصه و حتما بیشتر از اینه، دو تا جریان مهم داریم، فرانسوی و آلمانی. اینا حالا من جغرافیایی دارم میگم، اینجا مثلا انگلیسی، اما اگه دقت کنید پیش از اینکه جغرافیا باشه زبانه، یعنی وقتی میگم آلمانی اتریش هم توشه، وقتی میگم مثلا نمیدونم انگلیسی، آمریکا و انگلستان دو تاشون هستن و شاید کشور انگلیسی زبان. در واقع حرف من این است که آقا سه تا جریان مهم داریم، بلکه تازگی‌ها که این مقداری چیز شدن میخوام بگم خیلی بیشتر از این احتمالاً هست. مثلا بعضی میگن آقا جون همون گونه که اینا هم میگن دادن استفاده میکنن، مثلا جریان روسی داریم، نمیدونیم ایتالیایی، ایران هم چیزای برای خودش، بادیه برای خودش. من چون اینا هیچ آشنایی ندارم فعلا هیچ کلا اینا رو پاک میکنم. فعلا توی سه تا که یه مقداری کار کردم چیزای فهمیدم میگم. ببینید این سه تا در درجه اول غیر خودشون هیچ کدوم آدم حساب نمی‌کنن. در درجه دوم اگه بخوان آدم حساب کنن، فرانسوی اول آلمانی رو آدم حساب می‌کنن، بعدش میرن سراغ انگلیسی‌ها. آلمانی اول فرانسوی رو آدم حساب می‌کنن، بعدش میرن سراغ انگلیسی‌ها. مثلا شما کتاب من این جامعه شناسی معرفت تدریس کردم، کتاب کنوبلاخ، کنوبلاخ آلمانیه. ولی این آلمانیه شو دستبندی من اول کلاس توضیح میدم تو کلاس. میگم یا که دستبندیه که از مکاتب مختلف گشته، اول مکاتب آلمانیه، بعدش فرانسویه، آخرم یه حاشیه در برای انگلیسی ها گفته. اما هرچی من بیشتر توی این حوزه علوم اجتماعی وارد شدم، اتفاقا اونایی که حرف جدی دارن قاره ای هم. اصلا انگلیسی ها آدم نمیشه کردشون به لحاظ تفکر. تو فضای فلسفه که کاملا اینه، تو فضای علوم اجتماعی هم خیلی اینجوریه، تا حدی که متفکرهای کله گنده انگلیسی هم یا آلمانی هم یا فرانسوی. به مثلا ما پوزیتیویسم رو جریان انگلیسی میدونیم. اصل پوزیتیویسم کیه؟ از کی شروع شد؟ آگوست کونت دیگه. آگوست کونت کجاییه؟ فرانسوی. دیگه توی حوزه جامعه شناسی پوزیتیویست دیگه کیه؟ دورکیم. دورکیم کجاییه؟ فرانسوی. نه، اون فرانسوی دورکیم. بعد مثلا جو شو تو فلسفه تحلیلی، فلسفه تحلیلی که فلسفه انگلوساکسون هاست، سرش کیه؟ فرگه. کجاییه؟ آلمانی. ویتگنشتاین کجایی؟ اتریشی، یعنی آلمانی زبان. یعنی اینا اصلا متفکر ها اینجا اینا بی سواد شدن، من یعنی عمق معرفتشون خیلی پایینه. بعد اینو داشته باشی تو این فضا مواجهه کشور ما اصلا با اینا بوده، برای همین پوزیتیویست ما اصلا تو فضای چیز پوزیتیویست رو میشناسیم. خود فضای علوم انسانی ما که فضای دانشگاه هامون به اندازه کافی بی سواد بودن و با شدت با جهت پوزیتیویسم مواجه آشنا بودن، این کتاب های فلسفه علم مثلا کتاب چالمرز که تو ایران به نظر خیلی موثر بود، یعنی همه ایرانی که فلسفه میدونن با کتاب چالمرز آشنا شدن، همه این عمده کسی جای شوری بحث کنید ذهنیت همه کتاب چالمرزه. چالمرز کدوم جریان داره گزارش میده؟ جریان پوزیتیویسم و امتداد پوزیتیویسم که به تعبیر که آقای خسرو باقری دیگران به کار برن میگن پست پوزیتیویست، که غالبا پست مدرن ها اینا هستن. حالا پست مدرن یه اصطلاح مبهمتر، یه پست پوزیتیویست یه داری منقه تر. خب این از اینا. این طرف کی رو داریم؟ توی آلمانی شما میدونید که حالا اون تفسیری دار رو توضیح بدم براتون. ببینید تلقی پوزیتیویست آگوست کونت، حالا پوزیتیویست رو بگم خودش فرانسوی بود ولی جریان تو جریان انگلیسی خیلی چیز شده امتداد پیدا کرده. آگوست کونت تحلیلش از جامعه شناسی چی بود؟ ببینید اول تعبیرش فیزیک اجتماعی بود. فیزیک اجتماعی یعنی چی؟ یعنی همون نگاه پوزیتیویستی که عین علوم طبیعی فیزیکه، فقط اون کار فیزیکو بیا شما تو اجتماع بیاد کنید. خب در مقابل این تفکر دلتای اومد چیز کرد، میدونیدش بالا دیگه، که دلتا اومد گفتش که اصلا من کانت فیلسوف علوم طبیعی بود، من فیلسوف علوم انسانی ام. چیکار کرد؟ اومد کنش رو وارد کرد، معنا رو وارد کرد، گفتش که آقا
فعل انسانی یا رفتار انسانی چیز در اون میگم فعل انسانی، عمل انسانی، رفتار است به اضافه معنا، یا بگید کنش انسانی،
کنش رفتار به اضافه معنا و حقیقتش اون معنا است تا این رفتاره، یا بگید بلد توضیح که نمیخواد دیگه. این مدخل جریان فرانس تفسیری شد. جریان تفسیری کدومه؟
آلمانیه.
که جریان تفسیری توسط وبر اومد در افق جامعه شناسی کاربردی شد. کارل وبر میخواد یه جوری به یه پوزیتیویسم تفسیری جمع کنه، ولی مشخصا تفسیری است که میخواد بگه ابعاد تبیینی هم داره و تبیین معنی جدیدی شد دیگه. خب دقت کنید حالا بخوام چی داره رخ میده تو تاریخ. امتداد جریان تفسیری چه پدیده‌ای رخ داد؟ چه نهله‌ای رخ داد؟ شما انتقادی ها رو دارید. انتقادی ها کجایی هست؟ آلمانی هست. چه حرفی میزنن؟ شما حتی از مارکس هم شروع کنید. مارکس که به یه معنا پوزیتیویست انتقادیه. به یه معنا واقعا اینجوری نیست. باید بخواد با تسامح این کلمات رو به کار ببرن. مارکس اومد گفتش که آقا جون هدف ما تفسیر نیست، تغییره. خب حالا به توی فضا هدفش تفسیر نیست، تغییره. اصلا دیگری خودش که داره تعریف میکنه انتقادی، دیگریش رو تفسیر داره تعریف میکنه، به یه معنا هم پوزیتیویست داره من تعریف میکنه. خب هابرماس یه آدمی است که آخر انتقادی هاست. کیا میبینه تو عالم؟ پوزیتیویست، تفسیر انتقادی. خب پوزیتیویست هایی که منتقد پوزیتیویست هم ولی نه تفسیر نه انتقادی کجا؟ هیچ جا، چون هابرماس با اینا کار نداره که. حالا یه چیز اما شیرین تر، دورکین کجا این داستانه؟ دورکین خب پوزیتیویسته، پوزیتیویسته دورکین. ببینید دورکین یه اینا که دارن میگم خیلی من درآوردی هر اطلاعات عمومی است درباره دورکین شما هم دارید، من اینجوری دارم ساماندهیش میکنم با حرفای رایش خیلی متواضعه که باها این بحث استفاده کنم به بحث انسان شناسی خودم که بخوام تو علوم انسانی چه ابعادی رو مورد نظر. نکته من اینه، ببینید اگر توزیع علوم انسانی طرف مقابل با پوزیتیویست باشه یا پوزیتیویست باشن، فضای ما یه فضای معرفت شناسی ساده ایه. گفتم جلسه قبلا اونا میگن تجربی، ما میگیم کی گفته تجربی؟ عقلی، شهودی، یعنی یه راه حل خیلی ساده. حالا اینا میگن تجربی، اینا نسبی‌گرا میشن. اگه فلان فلان شد چرا نسبی‌گرا شدید؟ یعنی چه شما که نسبی‌گرا شدید، چه شما که فقط تجربی گرا هستید، چرت و پرت بگید. این فضای رایش تو حوزه علم دینی توی حوزه دیانه. چرا؟ چون طرف مقابلی داره. حالا اگه شما بودی جریان هستی تفسیری که اتفاقا تفسیریه، حالا من فعلا خلاصش شرط نظر کنم، یعنی بعد از وبر دیگه متفکرها وبری هستند. شما پارسونز رو نمیدونم اینا رو نگاه کنید، میدو که آمریکایی هستند، کنش متقابل نمادین و اینا همشون دیگه کنش اومدن. یعنی دیگه شما نمیدونید بحث‌ساختگرهای آمریکایی برگر و لاکمن همشون دیگه تو فضای یه معنی از تفسیری هستند. یعنی شما دیگه پرونده پوزیتیویست به اون معنی که ما میشناختیم بسته شده تو عالم. خب برای همین شما اصلا با این داری بحث میکنی، یعنی با هیچکی داری بحث میکنید. پس شما بیاید تفسیر رو یاد دست بیاری بشید. با تفسیر ما چجوری دست بیاری بشیم؟ کجا دست بیاری بشیم؟ میخوام اینو بگم. فعلا داشته باشید. یه جهت دیگه جهت فرانسوی. جهت فرانسوی میگم من این دوستان خودمون که اینجوری میگفتن اول میگفتن ما تا حالا اینجوری نگاه نکردیم. حالا اینجوری نگاه کنیم. ببینید تأکید میکنم خیلی من درآوردی ها، اصلا رو حرف من اعتماد نکنید، خودتون بعداً تو مطالعاتتون ببینید این هست یا نه، چون من خودم به این رسیدم، این کسی اینو نگفته. ببینید حرف من اینه، میگم ببینید دورکین پوزیتیویسته. پوزیتیویست یعنی چی؟ یعنی اصالت تجربه. اصالت تجربه اونی که ما میفهمیم اصالت حس. اصالت حس یعنی ماتریالیست و دورکین هم هست، درسته؟ اما دورکین یه حرف خیلی خیلی مهم داره و اصلا دعوای اصلی دورکین با کیه؟ دعوای اصلی دورکین اون استریو چند یادم رفتش که معاصرشه باشید، یه روانشناس خیلی برجسته است و دورکیم دعواش با اونه و حرفش این است که جامعه شناسی غیر از روانشناسیه. حرف مهمترین که داشت خودکشیه دیگه. تو خودکشی چیکار میکنه؟ تو خودکشی میخواد بگه ببینید شما برید تو افق پوزیتیویستی فهم روانشناسی، تو فضای پوزیتیویستی میخواد روانشناسی فهم بگید تجربه مشاهده، به شدت زمینه این است که شما رفتارگرا باشید. نمیگم همشون رفتارگرا نه، ولی اصلا اقتضای طبیعی شده بیفته چون مشاهده میخوای بکنی دیگه، انسان هم یعنی رفتارهاش، درسته؟ خب دورکیم باش درگیر میشه، میاد اثبات میکنه واقعیت اجتماعی وجود داره، این کارو میکنه دیگه.
واقعیتش وجود داره یعنی چی؟ یعنی میگه خودکشی که پدیده خیلی خیلی تنهایی خلوت روانشناختیه. من به شما نشون میدم خودکشی تو آلمان با خودکشی تو فرانسه با خودکشی توی فلان جا متفاوته و این تفاوت نشون میده که یه فضایی توی آلمان هست که توی چیز و اون روح جمعی اون وحدت جمعی اون تعبیر مختلف که وجدان جمعی هر تعبیری که بکنه بره اون کار اصلیه. خب اینجا من میگم دورکیم یه پارادوکسی توی فضای پوزیتیویسم ایجاد کرده. چیه؟ اومده واقعیت اجتماعی رو نشون داده در حالی که پوزیتیویسته. آه پوزیتیویست ها میگن خب نشونم بده. کو؟ مشاهده است دیگه؟ نشونم بده. دورکیم داره نشون بده ولی نمیدون نشون بده. مشکل دورکیم رو که حل میکنه اینا خیلی من درآوردی ها. مشکل دورکیم رو لوی اشتراس حل میکنه. با کمک سوسور. ببینید.
برای همین است که دورکیم خیلی تو خلعه ولی ما غالبا فرانسوی ها که مشخصا بعدش لوی اشتراس برده به عنوان ساختارگرا میشناسیم. و دورکیم هم خیلی اینجور توضیح دهن اینگاه ساختارگراست. در که دورکیم قبل از سوسور بوده رو برای نمیدونه ساختارگرا باشه. چه ساختارگرایی بعد از سوسور پیدا شد. ولی حرفای دورکیم به شدت پتانسیل ساختارگرایی داره. چه نکته ایه؟
ساختارگرایی چیه؟ ساختارگرایی من خیلی نمیدونم. درست هم یعنی چیه؟ در حد اطلاعات خیلی مختصری که دارم توضیح میدم. ساختارگرایی سوسورا. سوسور یه حرف مهم میزد تو حوزه زبانشناسی در حدی که من فهمیدم. اینه که ببینید میخوام دعوای ساختارگرایی و تلقی سنتی از زبان شبیه دعوای دورکی با اون روانشناسه.
استوارتونی؟
نه معاصر خود دورکی با استوارتونی که خیلی قبله. این اسمش یادم از چی؟ از معاصر خود دورکیم آدم چیزی هم هست یعنی دورکیم جوون اون پیرمرده یعنی مسلطه حالا اسمش یادم هست. حالا ببینید دقت کنید این دعوا رو ساختارگرایی در مقابل تلقی سنتی از زبان. تو تلقی سنتی از زبان که ماها داریم تو فضای حوزه با این تلقی غالبا کار میکنن ولی استثنایی میتونی پیدا کنی ولی فضاش این است که آقا جون زبان از جمله درست پاراگراف درست شده پاراگراف از جمله جمله از کلمه کلمه از حرف برای همین شما هر کلمه یک معنا دارد تک تک کلمات معنا دارن جملات ترکیب کلماته که معنا پیدا میکنه درسته یعنی ما چی میگن روی کرده انفرادی چی میگن حالا یادم اتمیستی داریم ما به حوزه زبان نقطه مقابل روی کرده اتمیستی روی کرده ساختارگرایی سوسور من سوسور رو نخوندم اینجوری که انتظار داشته باشید واسه مطالعات جستی گریخته از این ور اونور حرفا رو شنیدم اینا ممکن اشتباه بگم خودم اول دارم میگم که لزوما قبول نکنید خودتون بعدا ببینید اینجوری هست یا نه سوسور چیکار میکنه سوسور میاد معنا رو توی این فضایش منفرد نفی میکنه میگه کلمات معنا ندارن کلمات در جمله معنا دارن خاصیت جانشینی همنشینی احتمالاً شاید دیگه میگه جانشینی و همنشینی است که معنا رو برای کلمه ایجاد میکنه برای همین شما از من بپرسید مجرد یعنی چی نمیتونم به شما بگم باید بگم جمله بگو تا بگم مجرد یعنی چی اگه گفتی که احمد مجرد است میگم مجرد یعنی متأهل نیست ای گفتی که یا مثلا توی همنشینی فرشته مجرد است اینجا خیلی مهم میشه فرشته مجرد است یعنی چی؟ میگه خب فرشته مجرد است و احمد و با احمد ازدواج کرد میفهمی مجرد یعنی غیر متأهل ای گفتی فرشته مجرد است و مثلا تدبیرهای خفی عالم دست آنها هست مثلا میفهمی که مجرد یعنی غیر مادی حالا این جمله دیگه بنویسیم دیگه منظور معلومه دیگه مجرد با جانشینی و همنشینی معناش معلوم میشه که یعنی مادی یعنی غیر مادی یا یعنی متأهل
یعنی خود لفظ معنا نداره
یعنی خود الفاظ به کلمات به تنهایی معنا ندارن کلمات در ساختارها معنا پیدا میکنن ساختار است که معنا ساز است
الفاظ معنی داشته
باشه
ساختار چطور معنا داره
حالا این مشکل سوسور رو با سوسور رو حلش ما فعلا نمیخوام حلش کنم الان این آموزش های زبان جدید الان دیدم برای بچه ما بچه من امسال میره اول ابتدایی دیدم الان توی ابتدایی اومده توی زبان انگلیسی اینجوری بود یا موقع که ماها میرفتیم کلاس زبان که میگفتن سبک جدیدی که کاملا سوسوریه توی مدلی که ما یاد دادن چی اول حروف الفا یاد دادن بعد کلمه یاد دادن بعد جمله از فارسی هم اینه دیگه الان برای بچه ما اول کلمه و جمله یاد میدن بعد میان میگن یه چیزش گفت توی انگلیسی همین بود اولین بارم میاد کلاس انگلیسی معلم تازه وارد شدیم انگلیسی حرف میزنه
شما براتون نرفته این کلاس های انگلیسی؟ گفتیم آقا این چی داری میگی؟ چرا فارسی حرف نمیزنی؟ گفت نه همینه، شما از جمله و اینا شروع کنیم بیایم سراغ کلمه. حالا یه مبنایی است، من با درست و غلطی اصلا کار ندارم، من میخوام فقط یه نکته بگم. ببینید ساختارگرایی تو فضای زبان چه حرف جدیدی آورد توی وادی؟ این است که شما معنا مال کله نه مال جزئه، و کل است که به جزء معنا میدهد. خب این ببینید چی شباهتی داره به حرف دورکیم؟ دورکیم چی میگفت؟ گفت واقعیت اجتماعی کله، جزء تابع کله. برداشت من این است که خب لوی‌اشتراس معروفه دیگه، لوی‌اشتراس ساختارگرایی رو آورد، لوی‌اشتراس همون دورکیمه در حد فهم من، اما دورکیم است که حالا زبان پیدا کرده. بگه این واقعیت چرا من در حالی که پوزیتیویستم، یعنی ماورای حس رو ممکنن، ماورای ماده رو ممکنن، در ادامه واقعیت اجتماعی قبول دارم؟ برای همین شما میگید که جهت ساختارگرا مواجهه است، ساختارگرا توی فضای فرانسوی. اون وقت شما این اینش من در آوردی بود. حالا اون چیزی که تو فضای دانشیش بگم، ببینید شما تقسیمی که توی فضاهای علوم اجتماعی مواجه میشید میگن رویکردهای جزء این چی میگن؟ جزئی‌نگر و کلی‌نگر میگن اینا دیگه، که مثلا میگن دورکیم جامعه شناسی دورکیم کلی‌نگره، ولی جامعه شناسی وبر و اینا جزئی‌نگر، چون با کنش سر کار داره. دقت کنید چی شده؟ کنشه اینه که داره همینجور دیگه معنای رفت اضافه کرد. این کلیه چی؟ اصلا اقتضای بحث دورکیم و ساختارگرای کلی‌نگریه. بعد انتقاد ساختارگرایی کی در مسیر که موضوع داشت؟ بعد شما میگید همه افراد پوزیتیویست تفسیر انتقادی یه نه پروای که اونم با پاسوری بحث میکردم، میگفتم این فوکو کجاست؟ میگو انتقادی. گفتم فوکو انتقادی نیست، انتقادی مکتب فرانکفورته. کیه فوکو؟ اینو ساختارگرا دریدا فوکو و اینا انتقادی نیستن. بله این سه تا نسبت به این سه تا انتقادی هستن. یعنی این سه تا رو میتونی بگی نقد این سه تاست، ولی این تصادفی رو انتقادی مثلا مکتب فرانکفورت و فوکو از زمین داخلون تنگیشون فرق داره. معلومه که من این تصادفی کاملا من درآوردیه، هیچ جا رو پیداش نمی کنید. من خودم بیرون نیا کردم، گفتم اینا چون همدیگر آدم حساب نمی کنم، ما خواستیم هر سه تاشون آدم حساب کنیم. یه دسته بندی کردم زبانی. ببینید این شیشته که من درآوردم ممکن چون چند روز پیش بحث میکردم همینو، گفت روس، چون من بحث زبان شناسی بردم، گفت تو تلقی روسی زبان شناسی این افقا اینجوری هم داره. گفتم خب ممکنه الان شما بگید بگید روسی، من که روسی اصلا نخوندم چیزا بلد نیستم، که ممکنه به تلقی روسی یه جریان چاروی نباشه. من اصلا از عقلی نیستا، من فقط دارم توضیح میدم. من گفتم سگانه پوزیتیویست تفسیری انتقادی برای من سگانه نامعقولی بود. منتها چجوریه؟ چرا سگانه رو خواب ماست میده؟ چون هم اینها هم اینا طرفدارشون ایناست. یعنی طرف دعوای همه آگوستونته. آگوستون پوزیتیویست بود، تو فضای پوزیتیویستی یه دعوا رو تفسیری باش دارن، یه دعوا رو امثال دورکیم باش داره. یعنی واقعیت فقط واقعیت منفرد نیست، واقعیت که رو بعدا اسم ساختارگرایی براش اومد. یه دستنبندی بسیار من درآوردی. فقط از این دستنبندی چه استفاده میخوام بکنم؟ من خیلی سال قبل یه سخنرانی داشتم توی انجمن حکمت تهران، اونجا تحت عنوان امتداد علوم فلسفه در علوم اجتماعی. بعد اونجا خواستم بگم آقا وقتی میگیم امتداد داشته باشه چه حرفای تو فلسفه ما پتانسیل داره که تو علوم اجتماعی بتونیم امتدادش بدیم. اونجا این دو تا رو گفتم، مال اطلاعاتم مال همون موقع است. گفتم ببینید ماها تو حوزه علوم اجتماعی همش رفتیم با پوزیتیویست‌ها درگیر شدیم، که اتفاقا جریان‌های بعدی پوزیتیویست عملاً ایران بلر کرد. پوزیتیویست کاملاً مشاهده اینجوری هم توسط اینا هم ایران بلر شده، هم توسط اینا. یعنی دیگه بازیگرفتی نیست. بازیگرفتی کیه؟ یه طرف ساختارگرا و پس ساختارگرا، یه طرف تفسیری و انتقادی و برساختگرا، که برساختگرا باز با انتقادی متفاوت کرد. یعنی شما میتونید اینجور بگید، بگید آقا این تفسیری‌ها دو گونه امتداد داشتن، یه امتداد انگلیسی که برساختگرایی شد، برساختگرا میدونید با ساختارگرایی فرق داره، برساخت یعنی اعتباری هست.
ما همه این
پست مدرن چی؟
همه این انتقادی و برساختگرا
همه این پست مدرن بادی باتی دیگه میگم اینجا پست مدرن گفتم که عبارت ابهامی داره، همه رو میشه. حتی شما بعد از اون ممکنه تفسیرات متن پست مدرن
شروع
پست مدرن
ها،
یعنی به یه معنا هر کی پوزیتیویست نیست میاد پست مدرن. ولی میخوام، ولی این تعبیر خیلی تعبیر دقیقی نیست.
خب نکته من اینه، حالا بحث آخرام تو دست من نمیاد، ولی شما میتونید بفهمید که ببینید وقتی انگلیسی ها دیگه این دو تا رو دیدن دیگه عموما تفسیرگرا با اینجوری شدن، بعد دیگه خروجی انگلیسی ها در تحت تفسیرشون بحث آخرا، چون بحث آخرا به یه معنا امتداد تفسیریه، یعنی شما معنا رو میگیری بعد معنا، خب این معنا چی شد، کدوم معناست، همون معناست که تو اعتباریات داری بهش بحث می‌کنی. من اون سخنرانی که داشتم گفتم ما تو فلسفه‌مون تو اندیشه علاوه بر طباطبایی دو تا حرف مهم داریم که این دو تا حرف ما میتونه در قبال این دو تا جریان وایسه، ما همش داریم در قبال این جریان حرف میزنیم، حرف ساده دیگه ارزش نداره، در قبال جریان فرانسوی حرف علامه با شهید بوتری که ما علاوه بر اصالت فرد اصالت جامعه داریم، اصالت جامعه داره همون حرف دوکیو میزنه، یعنی جامعه واقعیت عینی دارد. خب گفتم این حرف رو امتدادش بدید، میرید بارد دعوا با فرانسوی میشید که ما میگیم واقع اشتباهی اینه، خودم متعلق با دوکیه بارد دعوا شده، بارد گفتگو شده، حالا گفتگوش هم انتقادیه ولی دعوا، یعنی شما میتونید بگید آقا چه حرفی تو فضای ما هست که تنه میزنه به تنه این جریان، یعنی اصالت جامعه من به نظرم به این تنه داره میزنه. خب این طرف چه حرفی تنه میزنه؟ اعتباریه. اعتباری چیه؟ اونجاییه که معنا داره نقش آفرینی میکنه تو کنش. ها این معنا میتونه انتقادی باشه، بحث‌آفرین باشه، چی باشه، چی باشه، بحثی که ما باید امتداد بدیم. این دورنمای کلی خودمه که از قضای علوم انسانی تو نگاه دینی پتانسیل‌های ما برای دعوا کجاست. و اصلا این تأکیدم دارم میکنم، چون گفتم کتابم کلا یعنی اگر اشتباهی اینه که من تو کتابم این سه تا مسئله رو، این سه تا مسئله بنیادی رو توضیح انسان گفتم مهم نیست. و چون گفتم مهم نیست مثل همه بازنده شدم. حالا مهم بودنش الان میخوام شرح بدم، برم دیروز اون یادش خانم اولیای گذاشته بود درسته؟ توی گروه شما گذاشته بودید؟ آها. اصلا حالا میخوام وارد اون بحث بشم، میخوام وارد بحث فطرت بشم هم. که ببینید خب این صورت مسئله هم معلوم شد. این داشته باشید. من اون مقاله فطرتم حالا ان شاءالله یادم باشه توی گروه هم بارگزاریش میکنم. اون مقاله فطرتم من واقعا دارم میخوام بگم انسان شناسی تو اینجا رو من باز کردم. روی کردی که شما رسوی تفسیری بعدش امتدادش انتقادی و بحث کردی. من اون بحث اصل جامعه در این حدی که گفتم تو گفتم یعنی نمیدونم امتدادش بدم. الان یه تلنگری زدم دیگه، تلنگرم معلوم شد. میگم اون امتداد بحث فلسفی ما اصالت جامعه است. اصالت جامعه میتونه وارد این نزاع بشه. حالا وارد چه جوری میشه؟ یه روزه دکترا این موضوع رو سلام بدی امروز دکتر. ولی فعلا اون من هنوز بحثش نکردم، کار نکردم روش. ولی این یکی رو کم کار کردم، میخوام در واقع برم اگه خودم بخوام مقاله فطرتمو نقد بکنم، نقد من این است که تو مقاله فطرت من فقط دارم با اینو دعوا میکنم. و این حوزه از جامعه شناسی رو اصلا نمیگم. که نقد خودم الان دارم میگم، این نقد در مقاله هم وارد. خب حالا منم اون مقاله فطرت در اون نکته رو بگم. قبل از اون مقاله بگم یه نکته از بحث‌های مقاله گفتم و الان به نظرم میرسه که چیزه. شاید این اولش بگم ناظر به همون گفتگویی که ما توی فاز ایتا داشتیم. ببینید یکی از پیدای خیلی مهم میگه توی قرن رخ داده و اما این استدلال پاک نکنم. ببینید اشکالی که من الان دارم به خودم میگیرم این است که سوزن چی؟ تو چرا اعتباریات گذاری تجویز به اختیار رو فکر کردی مهم نیست؟ خیلی مهمه، این را تفاوت ایجاد میکنه که اصلا دانش متفاوت میشه. و الان برای این و این ستا رو من تو این بیدیو که هر ستا شون جنسش با این میخوره تا با یکی تو معلومه دیگه، این هم اختیار فضای کنش میکنه دیگه تا فضای ممکنه که ساختارا مانع اختیار بشه، یعنی شبه نمیاری ولی اگه وارد بحثش بشی اختیار به کنش خود گزار تجویزی ناظر به کنش های ماست، اعتبار داره دست خود کنش ها. خب الان میخوام بگم این چه اهمیتی داره و چی اون مقاله فطرت هم در واقع اینو در توش گفتم که ببینید چه اهمیت داره. قبل از اینکه بگم اون نکته که خواستم مقدمه بگم، ببینید اون رشد کروی معرفت یادتونه؟ اون روش کارهای معرفت یکی از مثالهای اونجا رو میخوام بگم. برخی مطالب هست الان مثل روز روشنه، در حالی که 500 سال قبل 1000 سال قبل کلی باید دعوا میکردی سرش. و جالبی بحث من اینه که این مطلب که مثل روز روشنه با مبنای ما سازگاره، نه با مبنای غربی ها. یعنی غربی ها دانش رو بردن جلو به یه چیزی رسیدن که این مطلب مثل روز تو غرب روشن شده، یعنی هیچ کی دیگه نمیتونه زیر سوال ببرتش و این با مبنایشون ناسازگاره و اعتماد با مبنای ما سازگار و مبنای ما اینو شهر میده.
و اون مقاله استدلال روی سوا شد. اون چیه؟ اون
اینه که شما توی
ارسطو و مسلمان ها دانشی که داشتی
طبیعیات داشتی، درسته؟
تو طبیعیات
شما هم در مورد جماد صحبت میکردین، هم در مورد نبات، هم در مورد حیوان و هم در مورد انسان. علم النفس شاخه از طبیعیات بود دیگه، پزشکیش نمیدونم، اینا همش بحثی است که توی طبیعت بحث میشد دیگه، درسته؟
خب ارسطو این بود، مسلمان هم این بودن. چه واقعی بسیار مهمی رخ داد؟
این طبیعیات که همون فیزیکه، فیزیکس، طبیعیات تربیه فیزیکسه، متافیزیک ما بعد و طبیعه،
این طبیعیات با تطوراتی که در حوزه های دانشی گسترش دانش رقم خورد، یه زمانی رسید که دیگه همه فهمیدن که فیزیک و اگه شیمی هم ازش جدا بشه که مهم نیست برای بحث من، و اگه زمین رشته‌های جدید مدل رو دارم میگم، زمین شناسی هم جدا بشه که بازم برای بحث من مهم نیست، فرق میکنه با زیست شناسی.
الان مثلا روز روشنه.
یعنی چی؟ من با این مثلا همیشه سر کلاس میگم، میگم ببینید اگر کسی تمام قوانین فیزیک رو در اختیار داشته باشه، این بوجه گردن من، موبایل نه، موبایل ایشون، چون بوجه گردن من نیاز دارم، موبایل ایشون رو از طبقه سوم اون ساختمون از پشت بوم میندازیم پایین،
زمین
طرف
کردیم
میشود با قوانین فیزیک دقیقا محاسبه کرد که موبایلش چی رو خورد میشه یا زمین کره زمین چی رو خورد میشه، کره زمین چی رو خورد میشه، درسته یا میشه نمیشه؟ یعنی شما اگه قوانین فیزیک رو 100% داشته باشی، این اینجا بیفته 100% تونه حساب کنی. حالا مثال عوض میکنم، به جای موبایل ایشون با تکنولوژی مدرن یک گربه کاملا شبیه گربه واقعی میسازیم، میسازیم یعنی گوشت و مو و اینا ها میشه با تکنولوژی فرض که داره دیگه، این گربه رو از بالای همون طبقه سوم رها کنید، باز با قوانین فیزیک میشه دقیقاً مشاهده کرد که حساب کرد که این گربه که بخوره زمین چجوری متلاشی میشه، درسته؟ نه این گربه که ساختگی رو دارم میگم، اما شما گربه راستاسی رو از اون یعنی گربه ای که این ازش ساخته شده، گربه راستاسی رو از اونجا رها کنی، همه میدونید که دیگه با قوانین فیزیک نمیشه محاسبه قطعی کرد، درسته؟ یه دانش دیگری نیاز است به اسم زیست شناسی. این که میگم زیست شناسی مثل روز معلوم شده متفاوته، ببینید شما اگه 500 سال قبل اینو میگفتن دلیل نداشتی، الان خیلی بر شما واضحه، نیازی دلیل پیدا کنی. به تعبیر دیگه اگه کلاس زیست شناسی استاد فیزیک وارد کلاس بشه، میگن آقا جون حرفای تو به درد ما میخوره، ولی تو مطالبی که ما میخوایم رو نمیتونی بگی، میگن نمیگن، درسته؟ یعنی حوزه شناخت موجود زنده مثل روز روشن شد که غیر از حوزه موجود غیر زنده است، جماده. این معناش که نیستش که قوانین فیزیک روی موجودات زیست شناسی اثر نمیده کنه، یعنی قوانین جاذبه روی اینم اثر داره، یعنی خلاصه یعنی شما بخوای حیوان بشناسی هم قوانین زیست شناسی باید بدانی هم فیزیک، درسته؟ برای همین است که زیست شناسی روی فیزیک سواره، ولی فیزیک نمیتونه همه زیست شناسی رو حل کنه. این معضل سنگینی که حیات یعنی چی همچنان توش موندن دارن میذارن سر مغز خودشون، ولی مرتب هی شاخه داره بس پیدا میکنه، بس پیدا میکنه، میره جلو تا ببین تا کجا میره، معلومه دیگه. یعنی شما حوزه زیست شناسی چقدر الان همین تقسیم اینه، زیست شناسی جانوری، زیست شناسی حیوانی، تقسیم همین زیست شناسی جانوری، زیست شناسی گیاهی، بعد اینا با شاخه‌های مختلفی دارن همینجور پیشروی میکنن. خب و آقای جوادی حرف خیلی خوبی زد، این حرفش چون امروزه این تبیین نبودش مسخره شد، ولی من هم حرف آقای جوادی کاملا قابل دفاعه و بعداً میگم من بعداً همه متوجه میشن حق آقای جوادی بود، منتها چون این حرکت دانشی تو این حوزه که آقای جوادی میگفت رخ نداده، حرفشون فهم نشد. من اون حوزه رو میگم، بعد حرف آقای جوادی رو میگم، اون حرف آقای جوادی من بلام حرفای گرانبهاست که خیلی لوس شد. الان میگم چه حرفی، الان نمیخوام بگم، اول ذهنتون آمادهش بکنم، چون همینجوری حرفا رو بگم شروع کنم مناقشه کردن، میخوام اون مطالب آمادهش بکنم بعد چی
مغالطه نشه اینطوری،
مثلا
آماده
میگم
ما رو
هول بدید، نه مغالطه نیست، این از جنس چیزه، این تعبیر قشنگش نه، از جنس استظهاره. یه استادی ما داشت این تعبیر قشنگه، میگفت ما چه بحث
که یه ظهور داری، یه اصالت و ظهور داری، یه استظهار داری. فرق اینه چیه؟
تو کار فقهی و ظهور اونیست که به عرف میدی، متن رو به عرف میدی، همه برداشت میکنن، نیاز نیست کاری بکنی. شما متن رو بذار جلوی عرف، عرف میگه آره این معناشه، نه یه نسل، نه یه نسل هم بگه نسل، یعنی قطعا 100% اینه، غیر از این نیست. یه معنی هست که نه، عرف میگه اون یکی ممکنه، حالا ممکنه، ولی این معناشه ها. اصالت ظهور یعنی که ما فرض رو بنی میذاریم ظاهر اینه، یعنی عرف اینجوری معامله میکنه، بنا رو بر این میذاریم، از ظهور یه پله پایین تره. استظهار این است که اگه همینجوری به عرف بدی نمیفهمه، اما اگه مقدماتی بگی بعد از مقدمات حالا این جمله رو به دست عرف. اه راست میگی ها، این مثال خوبش که این بنده خدایی میگفت و گفتم از مثال قشنگ استظهار خودم پیدا کردم، این است که المؤمن و مرآة المؤمن. یعنی چی؟ خب معنی دیگه مؤمن آینه مؤمنه، یعنی مثلا کار خوبش رو نشون میده، کار بدش رو نشون میده، این توضیح کنده. بعد این آقای فکر کنم هاشمی نژاد بود یه منبعی رفت این نکته رو گفت، خیلی قشنگ گفت آقا ما داریم توی قرآن که هو الله المؤمن المهیمن، مؤمن در مورد خدا ادلاق شده، حالا تو انسان ها بالاترین مؤمن کیه؟ پیامبره. حالا این دوتا مقدمه رو به شما بگم، حالا بگم المؤمن و مرآة المؤمن چی شما میفهمین؟ پیامبر آینه خداست. این استثنا این شو روز اول که بود المؤمن مرآة المؤمن زیر سایه نمیرفتی، بعد این دوتا مقدمه میگه آره نکته قشنگیه. یا مثلا شما بگو دعایشون گفت که مؤمن تو انسان ها حضرت علی پیامبر، المؤمن و مرآة المؤمن، حضرت علی آینه پیامبر، درسته؟ این غیر از اون معنی است که من مرآت شما ما معلومه دیگه، این استظهاره. یعنی این معنی است که ابتداعا به ذهن عرف خطور نمیکنه، مقدمات که میگه عمده کار منبر ما استظهاره، منبر خوبه. یعنی اگه حدیث بگی بعد حدیث شعرش بدی، کار درست این است که شما کاری بکنی عرف، همین عرف وقتی با این مقدمات شما آشنا میشه بگه آها این حدیث اینم بود، اینم بود، همین دیگه. خب حالا خب چون از جنس استظهاره میترسم اون ظهور انقدر مناقشه بکنی توش بدون استظهارش، برای همین خب اول اینو میگم بعد استظهارش میگه. اون نکته چیه؟ آقا یه نکته دیگه که رخ داده تو جهان مدرن اینه که آقا علوم انسانی، منظورم چیه؟ اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت و لیست بلند بالا. آقا علوم انسانی جدن با علوم زیست شناسی مترابط، روانشناسی آقا از قدیمی ها شده سرم اولی که روانشناسی باید داشتن، روانشناسی یعنی اگه یه استاد زیست شناسی بره کلاس روانشناسی بچه ها میگن آقا اشتباه اومدی، حالا مثلا گربه هر شما مثلا عوض کنید. یعنی همه ما میدونیم انسان این میدونیم، نه اینکه میدونیم ما یه علم چی داشتیم، ولی انقدر دانشا بحث پیدا کرده. یه کسی میگه ما استادای زیست شناسی که میدونستیم پیش بینی 100% بکنیم گربه چجوری میفته، میخوایم برای شما اقتصاد رو توضیح بدیم، میخوایم برای شما حقوق رو توضیح بدیم، یه عده خیز برداشتن برای این کار. اسپنسر میخواد روانشناسی داروینی بگه، ولی همه بعدش مسخرهشون کردن. یعنی الان دیگه حرف اسپنسر امروز کسی بزنه مسخرهش میکنن، میگن اول کار آره ما میتونستیم خیال کنی با زیست شناسی تو برای ما اقتصاد بگی، ولی چرا تو پرت داری میگی؟ منظور معلومه دیگه. یعنی امروزه برای همه مثل روز روشن شده که علوم انسانی با زیست شناسی فرق داره. البته به دلایلی که الان میخوام توضیح بدم که چیز بحث هم دعوای اصلی من اینه، این است که چون این علوم انسانی به شدت به خاطر پیچیدگی انسان که عمده پیچیدگیش به خاطر همین اعتباریاته به شدت افتاده تو فضای نسبی گرایی، برساخت گرایی، غیر واقعی بودن. برای همین الان یه کسی مثل دیلتایی که میاد که علوم انسانی غیر از علوم طبیعی چجوری میگه؟ به معنی که هیچ ربطی به هم ندارند، در حالی که هیچ ربطی به هم ندارند واقعا. یعنی ما پدیده های زیستی ما تو پدیده های انسانی ما مؤثر نیست. الان قزده رو دارن گرسنگی میدن که این بلا رو سرش میارن مثلا. یعنی شما نمیتونی و اتفاقا همون بحث انسان شناسی قشنگ دارم حالا میرسم بهش که مهمترین مسائل انسانی خوراک و مسکن و پوشاک کاملا زیست شناسی حیوانه. حالا دارم میرسم که عمده بحث جامعه شناسی نظر به ایناست، حالا بعدا میگم این نکته خیلی قشنگ داره توش. خب حالا چی شد؟ حالا حرفای جوادیمون، حرفای جوادیمون چی بود؟ میگه آخه حالا چی نمیگه فلان فلان شده، ولی مضمون کلامش فلان فلان شده ها بود. دلش خیلی الان مؤدب یه مثل من نیست. گفت فلان فلان شده غربی. شما پزشکی رو میرید رو موش امتحان میکنید، میرید رو انسان جواب میگیرید؟ آقا انسان با موش متفاوته. سوال پزشکی جز شاخه‌های زیست‌شناسی یا علوم انسانی؟ الان چی میگن؟ میگن زیست‌شناسی. ایشون میگه آقا چرا پزشکی رو بردید با حیوان دارید رو انسان اجرا میکنید؟ اون که روی موش جواب میده معلوم نیست روی انسان جواب بده. من گفتم اگه این حرف محملش درست بود، این است که درسته خیلی جواب ها میدهد، چون خلاصه همون گونه که زیست شناسی رو فیزیکه، علوم انسانی هم روی زیست شناسی، یعنی خلاصه پیدای زیست شناسی تو ما وجود داره. اما یه چیزی داریم به اسم روح که اون روحه اختلاط اصلیش همین ستاست، که اون روحه اساسا صورت مسئله رو عوض کرده. مقاله فطرت من اینه، مقاله فطرت من خواستم بگم ببینید یه چیزی دیگری سر و کار داریم که شما نمیتونی با زیست شناسی و فیزیک حلش کنی، اما راه حل شما نسیگرایی نیست. به فضایی که الان تو فضای قبل اینجا مشاهده میکنید اینه، اولی گفتن فیزیک و زیست شناسیه بودیستا، بعدی ها اومدن البته این نمو چه دیم، بعدی ها مخصم قد این طرف گفتن که آقا جان اصلا هیچیه، نسبیه، هشکه، برساخته، هرچی برکه، اصلا هیچ نسبتی به زیست شناسی نداره. درسته این برساخت بره اون شدیه، نسبتی با زیست شناسی نداره. حرف این است که نخیر، نسبت با زیست شناسی داره، نسبت زیست شناسی با فیزیک. خب اینو من باید تبیین کنم که فطرت که من میگم اینه. کلمه فطرت هم چرا استفاده کردم؟ خود کلمه فطرت یعنی چی؟ خود کلمه فطرت دو تاست، یکی وزنشه فعلا، یکی چیزشه ریششه فطره. فطره یعنی ابدا، ایجاد ابتدایی، ایجاد بی سابقه. انسان عدیت که فطره شد انسان نیست، یعنی فطره مشترک با فاطر و سماوات و الارض. اصلا کلا خداوند خالقیتش فاطریته، از حیث فطره انسان ممتاز نیست. اما فعلا چی بود؟ یادتونه دیگه خونده دیگه، شما آدم نبودید، شما بودید ولی درسته. فعلا چی بود؟ حالت خاص، جلست و جلست عبد، مثال چیش این بود دیگه، یعنی نوع خاصی از نشستن. فطرت یعنی نوع خاصی از فطره، یعنی من تو فطرت همینو دارم میگم، بیشتر از این هم نمیم. فطریه یعنی بدیه، من اصلا همچی حرفی نزدم. دقت کنید، چون الان فطری که میگن این معانی مختلف میگن، من میگم منظورم از فطرت این است که انسان یه چیز خیلی 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 خاصه. حالا بعد توضیح میدم خیلی خیلی خاص بودنش در گروه چیه، در گروه بدیهیات، در گروه فلان بهمانه چیه. فعلا قضاوت من نکردم. چی؟
نوع خاصی از خلقته.
از خلقته، یعنی خلقت تو خلقت ها نوع خاصه. این حرف من در مقابل کل فضای تفکر ارسطویی و زیست شناسی مدرن وای میسته. هم تلقی ارسطویی، هم انسان شناسی مدرن و سنتی ما توی این مشترکن که انسان چیه؟ تقسیم ارسطویی که شما تو زیست شناسی هم میبینیدش، یادون هست همین که نوشتم میگفتن که جسمون، بعد تو جسمون نامی و جسم نامی متحرک به اراده حساس، و تو جسم نامی متحرک به اراده حساس ناطق. به زبان دیگه میگفتن ما چی هستیم؟ ما حیوانیم، اما تو رده حیوانا حیوان ناطقیم. در مقابل ما چیه؟ حیوان ساحل، حیوان ناهق، حیوان فلان، حیوان بهمان. آیا ما تو رده اینا هاییم؟ یا اتفاقا من هم ادعای من اینه، میگم قرآن میخواد بگه این فهمت انسان غلطی. پس فهم درست چیه؟ یه تلقی دیگه، تلقی همسال آیت الله جوادی آملیه. من اون تلقی هم درست نمیتونم. تلقی این هاست که آقا ول کن، انسان چیه؟ حی متعلق. یعنی انسان رو ببر تو افق فرشته ها که حی ها هستن، و متعلق که دیگه حیی که فقط اونجوریه. یعنی به یه معنا با مقداری تسامحش این تعبیر نگذار، با مقداری تسامح انسان تو دستبندی فرشته ها قرار میگیره، تو دستبندی ملکوتیان قرار میگیره، نه تو دستبندی زمینی ها.
نه
گفتن یه حقش ناطقه، یه حقش هم حی متعلقه، همین ناطقه حی متعلقه. نه انسان واقعی از نظرشون حی متعلقه. اینا انسان نیستن، اینا حیوانن، اینا بدتر از حیوانند. ادبیاتش اینه دیگه، انسان تعریف حقیقی انسان
این جمله که تنها حد انسان ناطق بودنش نیست،
فصل حقیقیش که فصل حقیقی است. یعنی این چیه؟ این مشترک با حیواناته، یعنی دون انسان است. فصل حقیقی این است. من میخوام بگم این دوتا نیست. اون مقاله من عمدش تفسیر چند آیه آفرینش انسانه. مقاله این بحث قرآنش رو میگم بعد وارد مقاله میشم. من چه تحلیلی دارم؟ میگم این خیلی مهمه. انسان شناسی قرآن که من به شدت دنبال اونم توی بحثم این است که نه کاملا زمینیه نه کاملا آسمانیه. انسان شناسی قرآن تأکیدش این است که زمینی آسمانی، زمین آسمانی فطرت، نوع خاص آفرینش. دقت کنید اون داستان آفرینش انسان تو سوره بقره اتج قال اینی جاهل فلعرض خلیفه قالو اتج الو فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحنو نصب به و به هم دکه من اوقت نسل لگه. این استادم از قول آیت الله حضرت زاده نقل کردش که خدا گفتش که من آدم میخوام، مقدس نمیخوام.
نحنو نصب به
ولی این نکته حالا ایشون تو فضایش تن میگفته، ولی این نکته خیلی نکته درسته. دقت کنید انسان حی متعله نیست، فرشته است که حی متعله. انسان یفسد فیها و یسفک الدماء هم هست. خدا همه مفسرین گفتن، علامات دیگران همه گفتن، گفتن خدا نگفتش که نه اینجوری نیست، گفت اعلم انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی قبوله این که شما گفتید هست اما این نیست. فقط در واقع دو تلقی از انسان هست، یه تلقی داروینی، یه سه تلقی، یه تلقی توی متأخری هم مال فضای سنتی ماست. اما این دو تلقی قرآنیشو بگم، تلقی سه و تلقی سه ما در آوردیم. دو تا تلقی از قرآن، یه تلقی داروینی که مشخصا تلقی ابلیس، بلکه شاید تلقی فرشته هم بود. اون تلقی چیه؟ ببینید این سوره هجر این آیت که دارم میخونم خیلی آیه قشنگه. میفرماید که این تیکه رو پا کنم با این تیکه کار هم من درس انسان شناسی که دارم همش این بحثی آیات رو شرح میدم کلی، حالا من شما خلاصش رو دارم میگم. خیلی کتاب خوبیه واقعا، اینقدر این کتاب خیلی، نه خیلی خوبه و نویسندش 100% معتبره. مسئله نه اینن کسی بخونه، فقط من قرائت میکنم. من بالای منبر اینو گفتم، گفتم مشکل عربا این که فارسی بلد نبودن. بچه‌ها فارسی بلد نبودن، پیامبر خدا به اینا خواست بگه برید قرآن بخونید، نمیتونست بگه برید قرآن بخونید، مجبور بگه اقرأوا ما تیسر من القرآن، فاقرأوا ما تیسر، اقرأوا. بعد ما فارسا اینو شنیدیم فکر کردیم که گفته که تا میتونید قرائت کنید. نه بابا، قرائت کنید یعنی بخونید. خب خیلی آیت قشنگه. ولقد خلقنا الانسان، آیه سوره هجر آیه 26 به نظرم، این شماره شریزه چیشه من هم اجازه ایفه فکر کنم 26. لقد خلقنا الانسان من سلسال من همه این مصنون، یعنی چی؟ همیشه مثل بچه آدم گفت تین تراب میفهمید یعنی چی؟ سلس میدونی تو مایه های همون تین و ترابه ها، ولی چیه حالا بگید شما آس ترجمهش نگاه نکن، تقلب نکن آقای خب بیده نکن ها قلبی بیده کنی چون ترجمهش هم داره. ببینید سلسال همه مصنوع یعنی چی؟ همون یه چیزی یه تینه، تینه یه جور خاصی. این من اصلا اینجا خیلی منظر نقطه ده تو سوره هیچ این تعبیر رو بکنم سلسال. حالا من چی داری؟ سلسال میگن سنگ حالت سفال مانن، خاکی که خشک میشه سفت میشه و وقتی ضربه میزنی تنین داره. همه یعنی گلولای متعفن، مصنون هم این حالت بدبویی و متعفنیشه، یعنی از یه نمیدی خاک. چرا همیشه جایی گفتی که تراب تو قرآن داری میگه تین؟ خب تین و تراب همیشه میگفت، الان نگفت نکته داره به نظر. خب بعد خلاص هم فرات همون گله که یه کار خاصی شده توش، یعنی گله خشک خالی نیستا، یه گله است که یه کاری روش انجام شده. و جان خلق نام رب من دار سموم اسبال رب و کلی ملائکته اینی خالقون بشرن من سلسال من همه مسلی دوباره سر کلابار بود. بعد میگه که فیض سر به تو به نفر تو فیل بروی فقط اون رو ساجدین همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. چرا سجده نمی کنی؟ لن اکن لعصر دل بشر این خلقته و من سر سال من همه این مسنون. این گفتم خدا از این خواهی تو ذهن ما بگونه این کار این صدا کلمه یه این چی شد؟ حالا این اونش
باست داری کنم چی؟ مخاطب میفهمیدن چی به همزی چی میگن دیگه. یعنی مفهومشون مشخص به این هرگی
و سما و نه نکته داره. من خود نکته شاید من بعدش کنم، یعنی نکته فقط اینو سرکاریش بود. ولی دقت کنید، خدا میگه من بشر از این آفریدم.
فعضا سرویتهو و نفخت و فیه من روی فقط اولا او ساجه سجده کن. شیطان سجده نمی کنه.
چرا سجده نکردی؟
من به بشری که از این آفریدی سجده نمی کنم.
من به نیابت از خدا میگم خب لنگ. من به تو چی گفتم؟ من خدا به تو چی گفتم؟ گفتم وقتی از این آفریدم سجده کن؟ خیلی مهمه. شیطان چی میخواد بگه با این حرفش؟ میگم شیطان تلقی داروینه اینجاست. شیطان چی میخواد بگه؟
میخواد بگه آقا سرفای تو نفق تو فیلم روی که بیشنده این که از این آفریدی که منم میدونم پیش دیگه داره تو آفریدش همون رو میفهمم.
ببینید تلقی داروینه چی میگه؟ ببینید یه نکته من حال تو مقاله فکر کنم باشه، ولی من خیلی روی این اصرار دارم. آقا دعوای ما با داروین دعوای اصلی آمون، یعنی دعوای مبناییمون نه دعوای بناییمون، دعوای محوری ما با داروین سر این نیست که انسان از نیمون است یا نه. من با این حد مشکل ندارم. مشکل داشتم مشکل سقراطیه، مشکل بنیادی باش ندارم. و دعوا سر چیه؟ اشتباهی که غالب متدینین تو مواجهه با داروین مشکل اینه که میگن انسان از میمون نیست، خدا گفته انسان میمون نیست فلان بیسار. من میگم دعوای ما سر این نیست، دعوای ما این است که آیا انسان فقط از میمون است یا نه.
این فقط نزاع سنگین ایجاد کرده و تلقی داروینی با حفظ این فقط بنیاد علوم انسانی مدرنه
و برای همین است که علوم انسانی مدرن رشد نمی کنه، همیشه داره درجا میزنه. همچنان نظریات دسلیگرایی و همین میرن میان و هنوز که هنوز به شما علوم طبیعی رشدش رو میبینید دیگه، چه زیست شناسی باشه چه فیزیک، به تو علم انسانی رشد یا خلاصه مکاتبه که این میره کلا نافیه میشه اون دعوا سدی دیگه. چرا؟ چه معنی انسان شناسی غلط داره؟ معنی انسان شناسی غلط چون چیه؟ میخوان اینجا حلش کنند. برای همین است که من این درس انسان شناسی داشتم توی دانشگاه، انسان شناسی دینی چند سال قبل توی رشته سیاست گذاری فرهنگ تازه راه افتاد، مدیر راه بردی فرهنگ تازه راه افتاد، یه درس انسان شناسی دینی گذاشتن براشون. آقای هاشمی من به من گفتش که شما یه تدریس کن. ما خواستیم تدریس کنیم، گفتم خب بریم چیزی بگیم به درد بچه‌ها بخوره. رفتم نیا کردم دیدم که خب کتاب‌های بزرگان ما آی مطهری، آی مصفا، آی جوادی کتابای در انسان دارن دیگه، هر کدومشون یه بحثایی میکنن. کتاب‌های انسانشناسی غربی، انسانشناسی عمومی که تو دانشگاه تدریس میشه یه بحثای دیگه میکنن، هیچ نسبت بین دو تا نیست. من خواستم یه بحث انسانشناسی اسلامی بکنم که مرتبط با اینا باشه، نه انسانشناسی اسلامی که مرتبط با اینا نباشه. دقت کنید انسان شناسی اسلامی اشکال من به فضای کتابای مطهری، آی جوادی، آی مصباح و امثاله این است که این انسانه به شما نشون نمیده که فرق، یعنی یا مثل آی جوادی آمونی میرن کلا انسانه، من میگم انسان فلسطینی انسان اسرائیلی، این دوتا رو به من توضیح میدی یا نه؟ آی جوادی و امثاله اولا یا یه بحث کلی میکنن که هیچ مرزی نداره، روح داره، مجرد، اختیار داره، فلان. خب حالا با این مقدمات تو چه فرقی بین این دوتا انسانه؟ چی کار باید بکنیم با این دوتا انسان؟ کار دوم که میکنن بخشید این است که این انسان اسرائیل رو حذف میکنن دایره انسانها، میزننش کنار. و این خطایی است که من به شدت باش درگیرم. یعنی چی؟ یعنی انسانی که خدا آفریده
سبعی تو بود و نفخت و فیه من روی، سر و سامانش دادم و روح دمیدم و این روح دمیدم، نه اینکه فقط روحه. ذهنیت ما این است که انسان یعنی روح. آیات قرآن اصلا قبول ندارین. حالا من
انسان متشابه کجا میره؟
چی؟
انسان متشابه
آقای چیزی ادبیات دیگری آورده بس انسان متشابه، من با ادبیات همراهی نمیتونم بکنم، با استوری مفصل درس میشه.
انسان یکی خورده ناقصه.
این تعبیر ایشونه تو احادیث که انسان متشابه نداره، تو احادیث آیات داره. میدونم این تعبیر ایشونه، میگم من اون رو نقدم با اسلام مفصل سرش بحث کردیم، فعلا نمیخوام وارد اون وادی بشم. نکته من این است که خلاصه اون انسان اصیل نیست دیگه، متشابه اونجا. اما میخوام انسانی که خدا داره بحث میکنه، انسانی که بهش گفت سجده کن، همونجا که گفت سجده کن گفت از جهنم پرش میکنم. خیلی مهمه. ببینید همین آیات بعدش بری جلوتر، سه تا آیه بعدش میگه آقا جون اصلا کاتا خیلی این آیات برخلاف ذهنیت ماست. تمام مواردی که قرآن بحث سجده بر آدمو داره، ببینید نیا کنید 8 مورد اگه اشتباه نکنم که آیاتی هست که مثلا همون سوره بقره بعد از اینکه این آفرینش رو مطرح میکنه میره بحث رو شیطان آخرین جملاتش حالا یا وسطش این است که جهنم از اینا پر میکنم. خدا چند دقیقه پیش ما گفتی سجده کن به اینا، شیطان رو مذمت کردی که سجده نکن، باشه جهنم همینا پر میکنم، همینا نه یه موجود دیگر. یعنی شما باید انسانی رو توضیح بدید که هم علی علیه السلام توشه، هم معاویه توشه، هم یزید توشه. انسان این سعی وجودیه و اشتباه میکنیم، ما توهین میکنیم به حیوانات، بگیم فلانی مثل حیوان میمونه، روز قیامت این حیوان رو یقه حیوان میگیرم، نمیدن. خدا برو تصریح داره اولای که کنعان هم بر هم ازل سمه قصد قلوب هم فهیه که لجاره او اشد و قصبه، یعنی اینا به مراتب بدتر از حیوانن. و من میگم انسان شناسی باید بگیم که تو انسان شناسی همون گونه که اعلا رو شهر بدیم که باید شهر بدیم، اسفل سافلین جای انسان جای حیوان نیست، اسفل سافلین هم باید بتونیم شهر بدیم، یعنی سعی وجودی اینجوری. و اطلاق قرآن خواهد اینو ما رو با این آشنا کنه. دعوای من با علمای خودمون تو این فضاست که شما انسان رو فقط اون بالاییه. دعوای من با غربی‌ها این است که انسان شما هم میمون است، یعنی از میمون یه پله بالاتر. ببین همه این نکته رو بگم، ببخش شما سوال داشتید مدرد همین چیزا رو بگم بعد بگم شما بچه‌ها می‌ترسن مال انسانه. اتفاقا تمام دعوای من که مال انسانه. کیان برهم از هم هم هستن یا هم نیستن؟ خود علامه تو من وقتی برای تفسیر میشه کانه این حرفه من چیز دیگه، یه بحث قشنگ علامه زیل بحث آیات چیزه مسخه قلنا لهم کونو قردتن خاصه، این یه نکته فوقلاده علامه داره اونجا، اون کامله حرف من نشون میده. علامه میگه ببینید وقتی اینا مسخ شدن خدا خطاب کرد کونو قردتن خاصه، این میگه فهمه انسانون قرده، نه اینکه فهو و قردتون ولا انسان، خیلی مهمه. و تعبیر الان میگه حالا عبارتش یادم نیست، مضمون طرف بالا ایشونه ولی حالا عبارت یادم نیست، که فطرت تو تای جهنم فعاله. اگر فطرت
که انسان میشه با این میمون حیوان فرق
نه، همین دارم میگم، میخوام آره میمون حیوان آره فرق میکنه این اینو من فکر کردم اون دو تا انسان رو فرق میکنه. شما گفت انسانی که میمون میشه با میمون راستی واقعا فرق داره. چرا فرق داره؟ علامه استدلال قشنگی داره، میگه اگر اینها حیوان بشن عذاب نیست دیگه براشون. من مثال میزنم همیشه چیز میگم، مثال پینوکیو، دیدی پینوکیو رو؟ پینوکیو نایدی؟ پینوکیو یه قسمتی داره که خر میشه، اونجا که خر میشه به شدت عصبانی از خر شدنش، خرا میگن بابا چه اشکال داره ما که خریم. آقا انسانی که میمون میشه عذاب داره میشه، اما اگه میمون شد، میمون به معنی که به قول علامه میگه فوا جمله علامه خواهد اینترنت جستجو کنید، میگه فوا انسانون قرده، فوا انسانون خنزیرون، انسان خوکه. این اگر این فطرت نباشه تمام عذاب ها بیمعناست، یعنی چون میفهمه من آدمم بعد حالا خوک دوست باشم خوک عذاب بره من، مگر خوک بره خوک که عذاب نیست.
انسان دور متوسطن ناظر
نه. بله بله، من اعتبار مبانی فلسفی ما کلی برای این حرف داریم، نوع متوسط خیلی داریم. بله شما میگید تو افق وقتی بخواد به بحث انسان شناسیش تفسیری برسه همین مبانی یادو میره. حالا من میگم اینا رو که من آها کدوم افقش میفهمه؟ اصلا پیشتگی انسان اینه، تعبیر آیگو تحری من الگی من سفله، یه انسان یا دوتا انسانه. یعنی این دو نکات خیلی قشنگ آیگو تحری، این که میگه که آقا جون شما از کجا میگید که به لحب بروندینی ها از کجا میگی من الویت اون معنوی است؟ من میگم من الویت همین شهوترانی است، من بر علم یعنی برتر آنم یعنی متعالی، چون دعوا داریم با ماتریالیست ها دعوا داریم دیگه. الوی متعالی و دون. ببینید همه انسان ها در درگاه هاشون درگیری رو میبینند، ماتریالیست ها میگن اصل شما این من مادی است، اونا توهمات و خیال ارزش ها و اینا خیالات و توهمات و فریب هاییست که به خودون دادید، یعنی من اصلی شما، من اصلی شما کدومه؟ اونا میگن من مادی هست، ما میگن من معنوی هست. بعد آیه متحدی استدلال خیلی قشنگی میاره که چرا این من مادیه، میگه اینا درگیر میشن با هم و تو درگیری شما دچار عذاب وجدان میشی. میگه اون رید بحثی مفصل ها، یعنی تو موقف های اولی اینا خیلی جواب میده، یعنی شما یه دزدی تو اولین دزدیش
وقتی دزدی میکنه به من مادیش اضافه میکنه، از من معنویش کم میکنه. بعد میگه این، حالا شما به این دزده بگو با توی صد هزار تومان نتیجه این دزدی دیگه، این بنده خدا داشت دوایی برای بچهش میگرفت که نتونست دوا رو بخره، چون نداشتش بچهش مرد. همین دزده چرا عذاب وجدان میشه؟ میگه خب تو که چیزی از من مادی دست ندادی، چرا عذاب وجدان میشه؟ یعنی پس من واقعی تو که میگه بد کردم، این من است. ملکه شدن، خود ملکه شدن یه پدیده است دیگه. کی میتواند خصلت ها رو در خودش ملکه کنن؟ انسان. داریم اینو میگیم. ملکه شده، آیا این آدم عذاب میشه روز قیامت یا نه؟ عذاب میشه، دردش میاد یا دردش نمیاد؟ اگه از جنس سنگ شده باشه، دردش نمیاد. اگه از جنس خر شده، خوک شده باشه، دردش نمیاد.
از نظر شما حیوانات
چی؟
عذابی
داشتن به ازای خودش، از جنس ما نیست. از الوهوش و شرط. حالا آیا عذاب دارن یا ندارن؟ آیا بس نگر، ولی از الوهوش و شرط داریم. ولی نکتهش این است که این من با این تعبیر علامه خیلی تعبیر قشنگیه. عذابش به ازای خودشه، نه به ازای ما. نکته من اینه. من می‌خوام حق این تعبیر که تعبیر قشنگیه. میگه فهمه انسانون خنزیر. چون اگه خنزیر شد که عذاب نیست. آیا مس عذابه یا عذاب نیست؟ مس انقلاب ذات، انقلاب ذات معنی که این راه به دیگه اومد. اگه این باشه بگید فایده نداره، اصلا شما میخوایید عذابش کنی و اون ناراحت معذبه. این معذبش این است که میفهمد انس... یعنی الان قیامت تجسم اعمال اینه دیگه. الان گرگ، همین اسرائیل گرگ، از گرگ هم بدتر. آره این گرگیش رو اونجا میبینه، حالش از خودش به هم میخوره وقتی گرگ شد، گرگش رو دید. الان که گرگش رو نمیبینه، گرگی میکنه. اونجا گرگ شدنش به خودش عذاب. حالا اگه گرگ شدن بدتر هم ببینم، اون بدتریش برسه. حالا فعلا حقوق ایوانه. ببینید این نکته من این است، این حرف شیطان یعنی آقا این مهم نیست. این خواهد چیزی که بگم گفتم آقا برای من مهم نیست انسان از میمونه یا نه. دقت کنید، آقا خدا گفتش که چقدر طول کشید از سر سال و سر و ایتو و منفقت توی مروی چقدر طول کشید؟ گفت یا نگفته؟ نگفته که گفته یه سر سالی داری؟ اینو سر و سامانش دادن و از گوش نمیره. صفحه دو چقدر دور بشید؟ توی روایات یه روایات چند تا روایات یک شیل حالا یادم میگه که آقا خدا گل آدم رو که سرش 40 سال این گل رو با خود رو برداشت، 40 سال طول کشید که بعد روح درش نمید. 40 سال. خب 40 سال اول همه روایات حالا سر فرد اگه درست و غلطش تلک کنم، حتی این روایات درست هم باشه. من نکته اینه، تلقی داروین چیه؟ میگه آقا جون این گله تا شد انسان 1 میلیارد سال طول کشید. نمیدونم چقدر میشه از اولین پکسلولی تا انسان. میگه مثلا 1 میلیارد، همین درست دیگه. 15 میلیون، 1 میلیارد ها. من میخوام بگم که آیا لزوما غلط میگه معلوم نیست. چرا؟ حتی این حدیث شما بذار جلوی من. چون همین حدیث ذیل حد داخل حدیث از حضرت علی علیه السلام که داره آفرینش شرح میده، بعد دیگه شیطان 6000 سال عبادت کرد تو همین حدیث. لا یدرا امن سنین دنیا امن سنین الاخره. میگه این 6000 سال معلوم نیست، حالا معلوم نیست شما نمیدونید، بگن از دلیل که میدونسته معلوم نیست از سالهای دنیا یا سالهای آخرت. سالهای آخرت چقدر طول میکشه؟ یه آیه قرآن میفرماید ان یوما عند ربک که 1000 سنه نمایت خودتون. یک روزش 1000 سال، یعنی یک سالش چقدر میشه؟ 365000 سال. یک سالش 365000 سال. یه آیه دیگه داره میگه که ان یوما تعرج الملائکه بر روح فی یوم یوم کان مقدار او 50000 سنه. 50000 سال یعنی 365000 رو ضرب داره 50 بکن. اگه اون 40 سالش از این 40 سال بوده باشه تقریبا درست در میاد هر دو کار. مهم نیست، اصلا مسئله ما این نیست. نکته من اینه، من نخواهم اینه ها، مهم نیست آیا این وقت طول کشید یا 40 سال همینجوری طول کشید. مهم این است که آیا یه موجود کاملا متفاوت وارد سیستم شد یا نه. اصلا خدا داریم که اینجا رو فلعرض خلیفه به کیا میگه؟ به فرشته تو آسمان میگه فلعرضه میخوام خلیفه بذاریم. اینا میگن ما که آسمانی هستیم، مقدس هستیم، مسبح هستیم که هستیم، دیگه چی میخوای بذاریم؟
خدا نمیگه من میخوام یکی از شما بهترشو بذارم، میگه خلیفه میخوام بذارم، نه بهتر از شما. نمیگه که سبک دماغ نمی کنن، میگه یه موجود بسیار پیچیده من دارم میگم، یه موجودی که فطرت خاصه، فتبارک الله احسن خالقین. اون یکی آیه که داره چیه؟ میگه ثم خلقنا نطفه علقه، فخلقنا علقه مضغه، فکسونا مضغه عظاما، ثم انشأناه خلقا آخر. دقت کنید، هم اوست هم یه چیز دیگه شد، همونو یه چیز دیگه کردیم. برای همین است که شما توی انسان شناسیتون باید توجه داشته باشید که این موجودیست که هم زمینیه، جانب الارضه، هم آسمانیه، و این دوتا تو خودش جمع کرده. اینقدر خود روی رسول رو داره. من گفتم این بحث آیه چیز خیلی برای من قشنگه. ببینید با مدل تحلیل ما از انسان که فقط نفخت و روی مرونی میبینیم، صفحه دو سال همه هم اصلا هیچ کدوم نمیبینیم، فکر میکنیم یه روحی اومد تو عالم، خدا روحش رو فرستاد بیا تو عالم. با این مدل ما اولین آیاتی که در بعد از آفرینش انسان کاملا لغوه. تا الان فکر کرده بودید یا نه؟ و قلنا این بعد از همه آیاتی که میگه آفریدیم، بعدش از قال ربک یا و قلنا یا آدم
اسکن، حالا تعبیر مختلف به قرآن رسید، اسکن انت و زوجک الجنه و کلا، یه جا بگیم فکلا من ها حیث و رنان حیث و شیخ ما ولا تقرب آزه شجر فیلن اونش کار ندارم.
دقت کنید، خدا آدم آفریده، پوزش رو به فرشته ها داده، سجده‌شون رو کردن، تو سوره بقره که مفصل تعلیم اسماء هم کرد و آدم اینا رو چیز کرد، دوباره پوز دیگه داد به فرشته ها و اینا. خب آدم برو تو بهش، ما بودیم چی میگفتیم اینجا با این ذهنیت ما از انسان، انسان که همون انسان اصیل، برو تو بهش ملکوت اعلی تماشا کن، برو تو بهش رضوان من الله اکبر رو درک کن. ها اگه این اینا اینا بعد خدا چی میگه؟
مسکن، ازدواج، خوردن. نیاز های مازلو،
نیاز های مازلو خوندی شنیدید؟
چی؟
هرم مازلو،
هرم نیاز های مازلو نشدید؟ تو روانشناس خیلی معروفه، مازلو یه روانشناس معروفه،
شما که دیگه میدونید نیاز ها رو دستمندی میکنه.
پایین ترین رده نیاز ها چیه؟
خوراک و مسکن و ازدواج. پوشک هستش یا نه؟
چی؟
پوشاک
دیگه نمیشه
نیست. جالب این پوشه، ولی ما خب میگن نیازهای اصلی انسان قالنگ خوراک پوشک مسکن ازدواج، اینجوری میگیم ما دیگه، ولی تو نیازهای مازلو چرا؟ چون میگه نیازهای ارگانیسم زنده. درسته؟ نه شما رشته اون درگاهی بود دیگه، درسته؟ خلاصه این نیازها، نیازها همینجوری تا نیازهای معنوی میرسه بالا، یعنی نیازهای مشترک بین تمام موجودات زنده، حیوانات زمینی همشون. آقا خود آدم آفریدی فرستادی بهشت، بعد دیگه برو بخور و مسک نیازهای مازلو رو تامین کن، پایین نیازهای مازلو رو تامین کن. مسخره کردی ما رو واقعا، ما فهمیم ما خدا ما رو مسخره کرده دیگه. تو هم نکته برسونم. بعد حالا شما چی می‌بینید؟ شما می‌بینید که آقا اتفاقا همین سه تا نیازا اصلا خدا می‌خوام بگه آقا این حرف علامه ذیل آیه چیزی من دیدم از دوباره کشم پیداش نکردم، شاید توی بحث دیگه‌ای دیدم ذیل خدا آیه رفتم پیداش نکردم. علامه
زیر این آیه نفته میگه، زیر آیه فبدت لهم ما سر الله فی مرفت هم که با یخسمون علیه هم من بعد جنه نازه به این آیه. من هفت تو علمه خوندم، یادم خوندم، ولی بعدا رفتم تو علمزان در بود، شاید جایی دیگه الان بحث کردم من جایی خوندم.
میگه اگر ابداع سوءات در بهشت رخ نمیداد انسان انسان نمیشد. ابداع سوءات یعنی لباسش برهنه شد. ببین حالا نه آیه قشنگه، اینه یکم بگم که خیلی آیه تا قشنگه. چرا وقت داریم؟ وقت داریم که ببینید این چی رو میخوام بگم. شما ببینید شیطان میخواد آدم رو فریب بده. سوره اعراف، سوره اعراف اینو مفصل بحث کرده، میگه که فوسوس لهما الشیطان. ببینید شیطان داستان آدم و آفرینش همه میدونید دیگه، داستان آفرینش و شیطان. شیطان هدفش چی بود؟ هدف شیطان وقتی فهمید بغض انسان رو فهم گرفت و رفت آدم رو فریب بده دو بهش، میخواست چیکار کنه؟ هدفش چی بود؟ بگید ما آدم رو بهش بیرون کنید، بگید قد من اینجور بگم پچه و آزاد از زندون رفت بدیگه بگید هدف شیطان چی بود؟ آدم رو بهش بندازه بیرون. هدف وسیلهی چی بود؟ وسیلهش برای انداختن بیرون چی بود؟
بره که از این درخت بخوره. خدا گفت هر کاری بکن غیر از خوردن این درخت. پس بعد هدف شیطان رو بخوایش توضیح بده چی بگی؟ یا بگی خدا شیطان وسوسه کرد که اینا رو بهش بندازه بیرون، یا وسوسه کرد که اینو بخورند. قرآن چی میگه؟ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما، تا براشون آشکار کنه اون چی که سوءاتشون مخفی بود. خب حالا میگم که خب کرد، چقدر تو احمقی شیطان متلقی ماها. چرا؟ چون آدم و حوا زن و شوهر بودن یا نبودن؟ زوجک دیگه، زن و شوهر بودن دیگه، زن و شوهر به هم محرم کامل هستن یا نه؟ زحمت کشیده آقای شیطان، تو خیلی شیطانی، برو همون روز اول تو بهش فسادی صفگدمایی رو بنداز، بابا زن و شوهر هم دعوا رو بنداز. یعنی اگه شیطان تو ذهنیت ما شیطان بخواد شیطنت بکنه چیکار باید بره بکنه؟ باید بره نشون بده که خدا این ارزش نداره، این خیلی فلان فلان شده است. ببین صف که همون اعتراض کردن اینا، خدا هم نفع نکرد، یعنی پتانسیلی که داشتن اینها اونو چرا فعال نکرد؟ رفت برهنشون کرد. خب برهنه بشن چی میشه؟ من فکر کرده بودین من مدت ها برخورم سوال بود. خب برهنه کرد چی؟ چه بدتره؟
با این به خودشون مشروطه، از اون خدا متوجه شدن به خودشون، هم قفلت از خدا
متوجه شدن. قفلت هیچ جای قرآن نکرده مرد خدا پیدا کردن.
پس دیگه میگه چرا اول دقت نداشتن که عورت نداشتن دو بس، یا عورت نداشتن یا اینکه توجه
این توجه نداشتن تلقی مسیحی متعصبانه تبادایه شده. آیه قرآن صریحا نداشتن، آیه قرآن صریحا نداشتن. آقا من آیه رو برات میخونم
یا بنا
متن صریح آیه رو میخونم. من اتفاقا مدت ها درگیر این بودم که نکنه اون تلقی مسیحی درست باشه. شیطان اینقدر زرنگه، تحریفی که دو مسیحیت انجام داده تو کتاب مقدس اینجاش عوض کرده که رد گم کنه. من مدت ها سوالم بود آیا اینا لباس نداشتند یا نه، که تو تلقی تورات انجیل مسیحی، حالا تورات یا انجیل، کتاب مقدس مسیحی میگه اینا که اصلا لباس نداشتن. شیطان چیکار کرد؟ اینا رو متوجه خودشون کرد، یه دفعه دیدن برهنن، خجالت کشیدن، با بر خودشون پوشوندن. آیه اولم ظاهرش توی ساکته، من مدت اصلا ناراحت بودم. بعدش یه با دقت آیه تو خوندم، پنج آیه بعد پاسخشو میده. چی میگه؟ میگه یا بنی آدم لا یفترنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه فچی ینزع عنهما لباسه هما لیوریه هما سرعاته ما. واضح واضح داریم که تعریف اون لباسشون رو کند تا سوءاتشون رو نشون داد. مسئله شیطان در آوردن لباسه و این نیست که خودشون رو این حرف متعصبان مسیحی هست تو فضای غرفان هم متعصبان رایج شده. آیه قرآن خیلی واضح به مثلا خودم ناراحت کننده بود، چون با اون مبانی که تو آیه در آوردن جور در نمی اومد. بعد این آیه رو که بار دیگه چه آیه 5 6 آیه بعدتر، چون 5 آیه بعد از آدم تو اون اصل داستان متوجهش نیست. یه بار همین تو همین خط به قرآن می داشتم میخوام این آیه است اینقدر اون روزی که خوندم کیف کردم. حالا ببین نکته چیه؟
آیه چند
تو سوره اعراف اون صفحه باور که آیه قرآنه، شک نکنم از خودم نساختم.
نه چون ما روی بحث کرده بود که رو آیه داشتن یا نداشتن زارش بی نداره.
ببینید آیه که آیه بحث 21 و ایناست که میگه 22 ایناست که میگه که بعد الله ما سوءاته ما و تفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه. بعد دو سه تا آیه به جلوتر آیه 28 یا 7 من چکم ششم ضعیف خوب نگیرم. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. من برای خودم اصلا سوالم این بود چرا قرآن اینقدر زوم کرده رو لباس. من سوالی که مدت‌ها داشتم این بود. ببینید آیه دقت کنید، آیه اول میگه که هدف شیطان این بود که سوءاتشون آشکار بشه، که آخه من مسخره است این هدف، خب آشکار بشه زن و شوهر چی میشه. بعد قرآن چی میگه؟ ببین چقدر تاکید داره روش. فوسوسه و شیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. بعد اینجوری گفت و چی شد؟ فقسم خود فدلهما به غرور فلما زاغ الشجره بدت لهما سوءاتهما. خاصیت خوردن درخت این بوده سوءات آشکار میکرد، یعنی ما خودمون گفتی بخاطر این سوءات آشکار شدم، شیطان هم اینو میدونسته. و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه. بابا خب زن و شوهری تا چه هول شدید؟ حال سر فرصت برید لباس پیدا میکنید، نامحرم هم که ندارید، انسان دیگه که در کار نیست. آقا فرشته همین الان هستن، زن شوهر در مقابل هم محرم یا نه؟ میدونید دیگه زن حال مکروهه ولی حرام که نیست. یعنی چی؟ خدا چی میخوام بگه؟ اینا بلافاصله خودشونو میپوشوندند و خدا ندا کرد که نگفتن نخورید و چه و چه. بعد میاد چند آیه بعدتر میگه که ای بنی آدم، همین آیه که خوندم، ای بنی آدم، ببین ما باشیم چی میگیم؟ ای بنی آدم، شیطان گولتون نزره، فریبتون نده، بیچارتون نکنه، لباس و تقوا تنتون در نیاره، فلان لباس در نیاره، همان گونه که از پدر و مادرتون لباسشون رو بیرون در آورد تا سوءاتشون آشکار بشه. آقا چه گیری دادی خدای به این مسئله؟ ابداع سوء چه چیزیه؟ من از علامه یه بار میخوندم گفتم نمیدونم کجاست، تو علمزان بعدن رفتم پیداش نکردم. علامه میگه اگه ابداع سوء در دنیا رخ داده بود انسان انسان نمیشد. ابداع سوء در آخرت رخ داد، در بهشت رخ داد، بر همین حیا فعال شد تو انسان. مضمون علامه این بود که من مضمون کاملا مثلا قابل قبوله. بعدا مثلا من بس حیا مفصل کار کردم، یه رساله ارشد هم داره کار میکنه که ویژگی حیا از بارزترین ویژگی فطرته. حیا تو افق اخلاق نیست، تو افق عقایده، تو افق ریشه های وجود انسانی. یعنی بعدا فرصت شد براتون میگم میشه فعلا بمونه طلبتون، ولی این داستان که کاملا تو این فاز است. خب دقت کنید چی شد. نیازهای مازلو چیه؟ خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج. یا خوراک، مسکن، ازدواج. چرا پوشاک نداره؟ نکته بعد دور آیه میگه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. لباسو برای چی ما میپوشیم؟ تو قفرش رو به مازلو و امثال مازلو بگو آقا هدف از انسان از لباس پوشیدن چیه؟ میگه بدن از سرما گرم حفظ کنه. چی چه کنه؟ زیبایی هم هست. قرآن میگه انزلنا علیکم لباسا چی؟ یواری سوآتکم. کارکرد اصلی لباس پوشاندن سوآته و ریشا، البته زینت هم هست. و چرا شیطان این کار رو میخواد بکنه؟ تحلیل منه. تا اینجا آیات بود، تا اینجا و تحلیل منه. ببینید دعوا سر چیه؟ دعوای خدا با شیطان با خدا. خدا گفتش که وقتی سبعید و نفخت فی مرولی سجده کن. شیطان گفت خدا سبعید و نفخت فی مرولی چیز مهمی نیست. حالا میخواد به خودش، به خدا و به آدم نشون بده که این سبعید و نفخت فی مرولی چیز مهمی نیست. چیکار میکنه؟ آدم تو بهشت میاد با لباس. تنها موجود زمینی که لباس میپوشه آدمه. تنها فرق تو با بقیه حیوانات، فرق قابل نشناساندن، لباسه. لباس هم با افق حیا، نه با افق سرما و گرما. حیا دارد انسان. یه کافی چیز در آوردم حدیث از مصادق علیه السلام که میگه که اصلا یک جایی مرز انسان حیوان حیا. ببین حیوانات حیا ندارند. خب اینجا چی رو خوده؟ خدا میخواد بگه آقا خدا آدم ببین فرق نداره. آه این الان خوراک داره، مسکن هم که داره، ازدواج هم که میکنه، فقط لباس تنشه دیگه. من لباس هم در میارم. ببین با ما فرقی نداشت، با بقیه فرقی نداشت. ببین حق داشتم من که چیز خاصی رخ نداد. و اگر آدم نمیپوشید، اگر حیا نمیکرد، حیا بین زن و شوهر هم حیا هست. درسته برهنه شدن اشکال نداره، ولی عموم زن و شوهر برهنه نمیکردن جوری هم دیگه. درست میگن؟ یعنی عموما اینجوری هند. اینی تو مثلا زن و شوهری که مثلا تازه ازدواج کردن، تازه عقد کردن، رفتن توی خونه، کلا وقتی وارد خونه میشن لباسا رو کلا در میارن. نمیگم هیچ توی وقتهای در نمیارن، منظور معلومه. یعنی انسان حیا دارد و آدم و حوا حیا داشتن و حیاشون موجب شد لباس بپوشن. و لباس در آوردن به شدت کار مهمیه. من بحث حجاب که مفصل بحث کردم اونجا گفتم لباس دعوای بنیادین ما با شیطانه. لباس حجابی که حجاب یه مسئله ثانویه، اجرا اصلا حجاب ثانوی نیست. لباس پوشیدن مرز انسان حیوانه، به لحاظ اونجایی که نشون میده به کل عالم از روز اول نشون داد آقا این موجوده با بقیه فرق داره. انسان لباس میپوشد. اون مشکلی که بعد شما نیا کنید، حالا شما جامعه شناسی حوزه‌تون، حوزه کاریتون جامعه شناسی علوم اجتماعی دیگه، تو جامعه شناسی عمده بحث‌های اجتماعی یا گره می‌خوره به خوراک یا به مسکن یا به ازدواج یا به لباس. یه چهار تا چیز هم کنارش میمونه. زندگی ما با اینا گره خورده. خانواده، ازدواج و اون خانواده کلی میشه. من خانه، مسکن، اصلا من شکر تا سر کلاس میگم که همین جوان دختر باید چهار دیواری باشه زندگی میکنه. هیچ دختر به سر در چهار دیواری زندگی نخواهد کرد. حتما یه سقف براش می‌ذارن، رنگش میکنن، یه کار دیگه هم می‌کنن. چهار دیواری حیوان میتونه بره، دو چهار دیواری زندگی، چهار تا دیوار. مثلا منظور برسونه، خانه انسان به شدت حیره فرهنگیه. خوراک انسان، ما نمیتونیم مثل شیر بریم آهو بخوریم. آهو میگن خیلی خوشمزه است. ما تا الان نخوردیم، خیلی خوشمزه است. ولی ما مثل شیر بریم آهو بخوریم، حالمون به هم می‌خوره. با پوست و پوست و گوشت و خون و مو، حالمون به هم می‌خوره. ما می‌خوایم بخوریم، کلی باید مخ بذاریم. مسکنمون، خوراکمون، پوشاکمون و ازدواجمون به شدت برای اینقدر ازدواج پیده انسانی است که همجنسگرا آقا میخوای بری غلط بکنی، برو غلط خودتو بکن. چرا میگی من ازدواج همجنسگرا؟ آقا ازدواج تو ذات انسان نمیتونه. بخوا بری همجنسگرا میگه ما ازدواج میکنیم. خیلی مهم ها اینا. به این نکته میرسه که انسانی که خدا داره تو قرآن توضیح میده، انسان یعنی تو بهشت اینا رو داره توضیح میده. یعنی تو بهشت تامینی. بعد این حل بشه برامون، عمده آیت بهشت و جهنم حل میشه. از شبهاتی که خیلی هم رایجه میگن که آقا چه بهشت همش خوردن و قصر و حوری و فلان. نه دید شو برام میگن آقا قصر و حوری جزء مؤلفه های انسانه. منظور معلومه؟ یعنی این بله رضوان من الله اکبر هم داریم، اما خود قرآن چرا اینقدر که ما تاکید داریم ما هر وقت شبهه میریدیم پاسمون اینه دیگه، خدا رضوان من الله اکبر هم گفته. خب خدا چرا فقط یه بار اونو گفت؟ 50 بار 100 بار این اینا رو داره میگه. یکی از شواهد قشنگم که من پیدا کردم، هی از شواهد اینم میگم خانم هستن بدونن، هی میگن که آقا چرا خدا برای مردا حوری گفته، برای خانم‌ها چی نگفته؟ بابا عمده بهشت برای خانم ها گفته، یه دونه حوری هم برای آقایون گفته. البسط هم چی علنگوها و زیورالات و فلان، این چقدر داریم اینا؟ اینا مال آقایونه. مثلا آقایون من خیلی خوشم این علنگو بندازم، گردن من بندازم، اسفرت و منزه بم و فز دادم و قواری را قواری را اینا من کدوم این چیزا خوشم میاد؟ تو فکر کرده بود به این پاسخ من؟
فکر
کرده به جواب دیگه رسیده بود. هی توضیح برای زنها هم یه حوریه متناسب با خودش این توضیح میگم ای توضیح چی؟ اصلا شما جوگیر شد حوری برای مردا؟ برای خانومانم تا دلت بخواد طلا جواهر و چیزای انصافا خانومات دلشون میخواد یه خونه توی منطقه سرسبز آبشار فلان اینا داشته باشن، یه آقایون دلشون یه خانوم داشته باشن. اصلا توضیحی که خدا میده میگه هم برای شما دارم میگم هم برای شما. متوجه شدی یکیش خیلی مشترکه؟ بخی مردم مثلا طلا میندازن، حالا ما میگیم که طلا برای مردارم از برای خانوم. نه من که بعدش خدا میگه خیلی واضحه، یعنی خدا میگه خانوما یه چیزی دوست دارن، آقایون یه چیزی دیگه دوست دارن، بر هر دو تاتون همه چیز گذاشتیم. چی؟
گفتن مردان
به
این صورت نیست.
آقا اینا که میگن کی گفته؟ کدوم حدیثی گفته؟ آقای جوادی آمونی رو سر من، ولی آقای جوادی معصوم نیست. من از اشکالات مهمی که آقای جوادی دارم توی بحثم امدادش دارم میگه آقا جون کی گفته روح زن و مرد نداره؟ مبنای فلسفی شما کشتین خودتون رو به اوج فلسفه رسوندید که واقعا اوجه. میگه ترکیب اتحادی نفس و بدن که دقیقاً همینه. ترکیب اتحادی نفس و بدن این یعنی یه ترکیب انضمامی نیست، ترکیب اتحادیه. فقط انضمامی اتحادی میدونی چیه دیگه؟ انضمامی یعنی یه روح داری رفته توی جسم. اتحادی یعنی جنس روحت با جنس جسمت باید تلاقم داشته باشه. اگر تفاوت جسم من مثلا قطعیه که قطعیه، مگه میشه روحشون تفاوت نداشته باشه؟ آقا مگه تفاوت داشتن یعنی برتر و پایین تر بودن؟ کی گفته تفاوت یعنی برتر و پایین
تر؟
دو نوع داریم. چرا میگه دو نوع؟ مگه انواع داریم؟ نوع متوسطه. اکثر ما نوع مخاصم.
زن رو به مرد متفاوته،
متفاوته همون جسمی که
داره
شما
متفاوته،
جسمی
که
داره این تفاوت را ایجاد میکنه، روحا متفاوته. نکته من اینه ترکیب اتحادیه در سوالا یعنی چی؟ شما لوازم اینو بچین بسن ترکیب اتحادیه حرکت تو هر جسمانت رو دوست کلی مبنی فلسفی گذاشته اینجا، بعد یه دفعه بیری مشای حرف میزنی مشای بگم من قبول میکنم. چی؟
حرکت
جوهری
مردان با
زنان
متفاوت.
اصلا هر موجودی هر کجایش خدا بده، نه مرد و زن، من و شما
کجایی
خدا بده. این که نه، این نه، خب نوع خاص میگن. خب میخوام این همین شما میدونی که ایرانی ها و عراقی ها من هر کجایش متفاوته، هر دسته ای بذاری متفاوت میشه. اصلا حرکت اصلا وقتی که نوع متوسطه هست واضحه که داریم، یعنی آیات رو باید
چی؟
آیات و روایات مثل روز روشنه، یکی دوتا نیست. هم و ازواج هم و الذین آمنوا و اتبعت هم ذریت هم به ایمان الحق نابنید
این
دیگه
همشون ناظر به دنیا آدم دنیاوی
هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکئون. اینقدر آیات داریم که میگه اینها و زوجهاشون، اینها و همسرانشون.
ملائکه
ما نیستیم اتفاق؟
نه، میگه ما چیزی
اینطور
چیزی
میتونه باشه، نه اینکه
بگیم
بله موجود غیر انسانی این داریم که مذکر
معنی باشه، استثارات ما رو عوض بکنه، یعنی اینطوری هم مسلم نیست.
میدونم آیات قرآن رو بذاریم جلومون، ما از تو روایات که اینو ماشاءالله در زن و مرد صحبته تو بهشت، خب آخه یکی دوتایی نیستش که. اصلا چرا ابن سینا مها جسمانی رو میگفتش که صادق مصدق گفته؟ میگه برهان من خلافشه، نمیتونم قبولش کنم، اما صادق مصدق گفته. الان صادق مصدق داره این همه توضیح میده، احادیث ما یکی دوتا که نیست. این من یه مبنای فلسفی گرفتن، با این مبنای فلسفی میخوان آیات مخالفت، من نمیرم زیر رو. و بعد تبیین آن نکته من اینه، آقا تو فلسفه تبیین داری، مبناشو گذاشتی شالوده سازی کردی تا جلو بردی، یه دفعه دقیقه آخر چرا؟ من برمشم اینه که ترس از این بحث فضلیس فمینیستا که آقا اینا گفتن زن و مرد با هم متعاوده فلان میسا، ما میگیم متعاودش مشکل هم بله من همین ذهنیت هم یعنی کم این خیلی چه؟
شاید اون رسوبات فلسفی اشراقی
تحصیل نمونده نه چون عادت نکرده حالا دیگه خلاصه، حالا این وقتمون تقریبا گذشت، اشتباه ببخشید طولانی شد. من تونستم پس دردمو برسونم، من خلاصه چند جمله بخوام بگم. من موضوع بحثم فطرت، من مختصم آیات تقریبا عمده نکاتی که تو آیات می‌خواستم بگم گفتم، اون مقاله فطرت رو می‌ذارم. من می‌خوام بگم آقا جون ما انسان با حیوان متفاوته. من جلسه بعد می‌خوام بپردازم کجاهای انسان تفاوت داره، یه جای مشترک. این حرفو یادتون نره، این مبنای مهمیه. آقا ما با حیوانات مشترک دوزیست شناسی و فیزیک، یعنی نباید یه علوم انسانی داشته باشیم کاملا جدا از زیست شناسی. این مدلی که غربی‌ها دارن میرن، اونا خب بن‌بست خوردن. ببین تو فضای آدم ماتریالیست دو حالت بیشتر نداره، یا روح همین جسم است، جسم هیچی بیشتر نیست، داروینی محض، یا اینکه خیالات محض، توهم محض. برای همین است که اونی که میشه توهم محض میشه دیلتایی میشه، یعنی همه چیز ساخته ذهن ما نسبی گرایی. اینم که این مگه پوزیتیویست گفتم آقا جون ما این وسط مبنا داریم، علوم انسانی هم داره ما رو تایید میکنه. خود علوم انسانی چقدر نشون میدن شباهت زیست شناسی رو، یعنی شما هم زیست شناسی به دردت میخوره، در این حال زیست شناسی تمامت نمیکنه. و علوم انسانی هم نسبی گرا نیاز نیست بشی، شما واقعیت داره، اما واقعیت شما خیلی پیچیده‌تره. مثل اینکه شما تو فیزیک وایسادی گربه رو نمیتونی تحلیل کنی، بعد میگه آقا نسبیه گربه ها افتادنش نسبیه، نه نسبی نیست، تو علمت کمه. این مبنا به نظرم خیلی مبنای مهمی، اگر آدم بهش ملتزم باشه و بره جلو. و سلام علیکم.
نسبت مندی تغییر صوتی که برای انسانه، این انسان بالاخره وجود ثابتی داره، انسان بودنش هم وجود
تغییری
هم داره،
شما میکنه. حالا من در واقع میدونید توضیح من حالا یه جمله بگم چون میگم میخوام که آیات رو بنگم. ببینید تلقی من این است که این جماد، این نبات، این حیوان، این انسانه. و اینه چرا کشیدم؟ میخوام بگم ببین اگر اینجوری این وسطه، انسان همون گونه که اینجا رو داره اینجا هم داره. و ما باید تو حوزه انسان شناسیمون تو فضای مبانی ما به راحتی رو توضیح دادم. اینقدر مطلب گفتن نیاز نیست من دیگه چی به شما بگم که انسان حیث ما برای خوبتر دارد. اونی که ما کم داریم و قرآن به شدت روش تمرکز کرده و معارف ما پره این است که انسان حیث به شدت بدتر از حیوان دارد. ادبیات ما ادبیات ارسطوییه، میگیم بدینا یا شهوت یا غضب. بابا شهوت و غضب مال حیوانه، انسان مؤلفه‌ای داره که شهوت و غضب نیست، از حیوان بدتره. اینو باید بازش کنیم، بگیم آقا چجوری انسان چیزی است. اگه شما انسان شناسی تونست انسان اسرائیلی رو شهر بده، عمر رو شهر بده، معاویه رو شهر بده، انسان شناسی به درد بخوره. وگرنه انسان شناسی که علی رو شهر بده که به نظر ما این توافق ما کاری نداره. بله علی رو شهر بده برای ماتریالیستا مهمه، تو در قبال ماتریالیستا علی رو شهر بده، ولی تو جمع خون برای همین است که قرآن تمرکز رو منافق کرده، رو خیر چیز دیگه نکرده. منافق یه انسان جامعه دینیه، انسان جامعه دینی ظرفیت بدتر از کافر شدن داره. اینا این مؤلفه مهم معارف قرآنی تو بحث ما تقریبا نیست، تو بحث انسان شناسی ها. السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید آقا این جلسه مدیر طولانی شد، جبران